دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 66 از دوره علم ثروت مرحله 9 در خدمتون هستیم. خب بریم بچه ها، ما یه سری سوال ها رو پرسیدیم از بچه ها که خود بچه ها جواب بدن. من میخوام یه کاری بکنم، این سری سوال هایی که پرسیدم تا شماره 13 رو امروز من جواب میدم، ولی قبلش یه سری سوال های دیگر رو ازتون میپرسم، بعد اینا رو دوباره به عنوان تکلیف خودتون جواب بدید، بعد جلسه بعدی خودم باز دوباره میام اینا رو جواب میدم. پس اول این سوال ها رو بنویسید که جواب بدید. اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میارن؟ شما یه سری اهداف رو مشخص کردید که با مشخص کردن اون یه سری لذت ها رو براتون به همراه میاره. بچه تو این تمرینی که گفتم دارم چند تا چیز رو با هم اجرا میکنم که اگه همکاری کنید این مسائل. خیلی ها میپرسیدن که آقا من مثلا نمیدونم باورهای پنهانم کدومه. یه دوستی از یه استاد دیگه یعنی با ایشون کار میکرد، بعد به من پیام داد که خب به ما میگن که برید ببینید سایه هاتون کدوم هاست، بعد باورهای پنهانتون در بیاد. بعد ناراحت بود، گریه میکنم که آقا من نمیدونم الان باورهای پنهان من کجاست، و گفته تا پیداشون نکنید هیچ مشکلی برطرف نمیشه. من کار دیگه ای که دارم میکنم اینه که خیلی نمیخوام بگردید دنبال توی تاریکی، بگردید دنبال بخش های تاریک وجودتون. با این تمرینایی که بهتون میدم اونها خود به خود انجام میشه. یعنی اگر باور پنهانی داری اون باور پنهان از بین میره زمانی که تو این تمرینا رو درست انجام بدی. اینا رو که انجام میدی اون باور پنهان خود به خود درمان میشن. یکی از بزرگترین چیزهایی که شاید خیلی همه افراد متوجه دوره عزت نفس نشدن اینه که من توی دوره عزت نفس، یعنی اون پکیج عزت نفس، کاری که کردم این بود که نیومدم فقط تو بخش تاریکیشو صحبت کنم. خیلی از باورهایی که توی عزت نفس آسیب خورده رو با همون گوش کردن وایسا و مطالبی که بهشون اشاره کردم اون بخشا رو من خود به خود به شکلی گفتم که اون اصلا درمان تو صورت میگیره. خیلی از افراد نمیدونن، میرن مثلا سراغ یکی از سوالاشون که آقا عزت نفس من توی حسادت اینجوریه، بعد من در جواب میگم آقا اگر تو کل اون پکیج رو درونی کنی تمام اون بخشایی که تو ذهنت هست همه اونا درست میشه. نیازی نیست که تو بخوای بگردی دونه به دونه اصلا چرا من دارم پکیج ارائه میدم، برای اینکه این کارا رو دیگه برای شما مشکل رو برای شما برطرف کنم دیگه. اگه قرار باشه که من به عنوان یه استاد قرار بگیرم آموزشم بدم، شما هم هزینه کنید، بعد خودت بخوای بری دنبال همه چیز، که خب پس من اینجا نقشم چیه؟ پس مگر مواردی که مثلا جلسه پیش و این جلسه تاکید بهش میکنم که آقا من نمیخوام کار خاصی بکنی، چیز خاصی رو کشف کنی، فقط سوالی که پرسیده میشه راستشو بنویس، حقیقتشو بنویس، اصلا نمیخوام خوب بنویسی یا بد بنویسی، فقط میخوام آنچه هستی رو بنویسی، بعد خودت رو بیشتر بشناسی، بدونی الان دقیقا تو کی هستی. پس اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میاره. بچه لذت، ببین بعضی از سوال ها هست که تو باید جوابشو بدی. مثلا چه لذت هایی برات به همراه میاره؟ لذتی که برای تو به همراه میاره، نه لذتی که برای من به همراه میاره. مثلا از ماشین خریدن لذتی که من میبرم با لذتی که تو میبری فرق میکنه. چرا؟ چون چرایی خریدن ماشین من شاید عقده ها باشه، چرایی خریدن ماشین تو شاید مثلا امتیازهایی که اون ماشین داره، آپشن هایی که داره، امکاناتی که بهت میده. یعنی شاید اصلا تو درگیر عقده هات نباشی که یه روزی روزگاری یه جایی همه اومدن جمع شدن، بعد که میخواستن برن همه سوار ماشیناشون شدن، ما ماشین نداشتیم، من تحقیر شدم، اونجا گفتم که یه کاری میکنم ماشین داشته باشیم که ما دیگه تحقیر نشیم. بعد ماشین رو خریدم، دیگه من به چیزهای دیگه توجه نمیکنم، به اینکه تحقیر نشیم، و میگردم هم دنبال این که ببینم کس دیگه هست که حالا ماشین نداشته باشه اون تحقیر بشه. شاید من با عقده هام دارم ماشین رو میخرم، خونه رو میخرم، یا ازدواج میکنم، یا هر خواسته ای که دارم. پس لذت برای من یه تعریفی داره، لذت برای شما یه تعریفی داره. من اگر این سوال رو میذارم اول شما جواب بدید، برای اینکه میخوام ببینم تو ببینی، با اینکه من جواب سوالاتتونم نمیخوام اصلا ببینم، میخوام تو خودت ببینی تو دقیقاً کیو داری زندگی میکنی. خب حالا چه لذت هایی برات به همراه میاره؟ لذت هایی که برات به همراه میاره رو بنویس. بنویس آقا این لذت رو واسه من داره، این لذت رو واسم داره. میتونی تصور کنی اون چیز رو الان داری؟ خب اگر داشته باشی چی کار میکنی؟ چه حالی داری؟ چه لذتی میبری؟ اونا رو بنویس. بعد تو سعی کنید تا جایی هم که میشه پرپیمون بنویسید، یعنی نه اینکه مثلا یه نیم خط بنویسی از روش رد بشی، تا جایی که وجود داره و میتونی فکر کنی و بنویسی لذت هایی که به ذهنت میاد رو یه ذره براش ارزش قائل شو، وقت بذار و بنویس. بهت قول میدم این تمرین ها رو اگر انجام بدی، درست ازش عبور کنی، دیگه مجبور نمیشی دوباره برگردی سراغشون. پس یه بار یه کاری بکن که صد بار کاری نشه. خب این سوال رو در نظر بگیر. بیس سوال اینه: اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه می آورند؟ مورد دوم، پس لذت رو که نوشتی، مورد دوم چه فایده هایی برام دارند؟ ببین ما همزمان داریم اهرم رنج و لذت و تغییر تعریف ها و تغییر باورها و تغییر زاویه دید و تمرکزمون رو کدوم نقطه تربیت کنیم و 300 تا چیز دیگر رو دارم با همین سوالا برای شما انجام میدم. مثلا اگه من بهت میگفتم آقا برو اهرم رنج و لذت رو بنویس، الان دیگه بهت نمیگم برو بنویس، به شکل سوال درش رو بردم که تو داری راستش رو میگی، بعد اون موقع خودت بهتر متوجه میشی از روی جوابهایی که میدی رو کدوم بخشا بیشتر کار داری. مثلا اگر قرار بنویسی چه فایده‌ای برام دارن، بعد نگاه میکنی مثلا هیچ فایده‌ای برام نداره، باید فوایدی که برای تو رسیدن به اهدافت و خواسته هات برات دارن رو باید مشهود برای خود مشخص کنی که آقا چه فایده‌ای داره اگه من ماشین بگیرم، چه فایده داره؟ چی؟ فقط پوز میدم؟ نه، فایدهش دیگه چی هست؟ بگرد توش، کنکاش کن و پیدا میکنین که خیلی فایده ها داره رسیدن به خواستات و اهدافت. فایده هایی هم که میتونم بهت کمک بکنم این که یه سری فایده ها هست که مادیه، آسایش برات میاره، آرامش برات میاره، بعد معنویه، اجتماعیه، شخصیتیه و خیلی چیزهای دیگه. پس تو همه موارد فوایدی که برای تو ثروت میاره، رسیدن به خواسته هات، حالا نه لزوما ثروت، رسیدن به خواسته هات برات میاره چه چیزیه؟ مثلا یکی از دختر خانوما خواستش ازدواج، مشخص کرده یه ازدواج عالی میخواد، بعد حالا این سوال رو باید جواب بده چه فایده هایی براش داره وقتی این اتفاق بیفته. آقا یکی از فایده هاش اینه که نصف شبا کابوس نمیبینه من خواب بپرم، وای شوهر کو. یا یک آقا پسر برعکسش، و همین که از این اتفاق دور میشم این فایده است دیگه، شب میتونم راحت بخوابم دیگه، نگران این نیستم که الان ازدواج نکردم. خب مورد بعدی، چقدر به خوشبخت شدنم کمک میکنه؟ تو باید ببینی که وقتی به اهدافت و به خواستهات میرسی، چقدر رسیدن به این اهداف و خواستهات رو به خوشبخت شدنت نزدیک میکنه. بچه من یه چیزی رو بهتون بگم، امیدوارم که الان این حرف منو خوب گوش کنی. آنچه که حالا لزومن، چون ما در مورد ثروت داریم صحبت میکنیم، اصلا دوره علم ثروته، یه چیزی بهت بگم، به خداوندی خدا قسم، اگر تو میخوای به ثروت برسی، یه پله قبل از رسیدن به ثروت، یعنی تو نمیتونی به ثروت برسی. بذار حرفو درست توضیح بدم که تو بفهمی. ببین، بذار یه مثال خوب اومد تو ذهنم بهت بگم. فکر کن رو سقفتون یه لامپه و تو احتیاج داری در این اتاق اون لامپ را روشن کنی و این اتاق روشن شود. بعد یه پریز برق اینجا، یه شاسی وجود داره که باید این زده بشه تا اون روشن بشه. حالا فکر کن اون لامپ رسیدن به ثروت. شما نمیتونی بری سقف با لامپ ور بری، یعنی این کار درست نیست. کار شما اینه که شما بری به خودتو برسونی، با اون پریز برق، با اون شاسی بزنی، بعد اون بقیهشو انجام میده. حالا در مورد ثروت هم همینه، شما نمیتونی به ثروت برسی، شما باید بری به شخصیت ثروت ساز برسی، اونو ایجاد کنی، شخصیت ثروت ساز برای شما ثروت را میسازد. فکر کنم که خیلی واضح، ساده، روان گفتم، اگر بشنوی. یعنی اگر هر چیزی رو که نگاه کنی، هر چیزی رو که نگاه کنی دقیقاً به این صورته. شما مثلا میخوای غذا تبدیل به خون بشه و وارد تمام سلولات، وارد تمام رگ‌ها و بویرکات بشه، شما نمیتونی این کارو مستقیم خودت بکنی. شما نمیتونی غذا رو به یه شکلی تبدیل کنی به خون، بعد وارد رگ‌ها و مویرکات کنی. شما وظیفت اینه غذا رو تهیه کنی، بذاری دهنت، بجویی، قورت بدی، بجویی و قورت بدی. بعد از این که شما این کار رو کردید، شما غذا را، لقمه را بعد از جویدن تحویل معده میدهید. بقیه کارها سیستماتیک از طریق معده اتفاق میافتد. پس شما نمیتونی به ثروت برسی، شما باید شخصیت ثروت ساز را بسازی. حالا شخصیت ثروت ساز یه سری آپشن ها داره که بهتون گفتم، یکیش صبوریه، یکیش انعطاف پذیریه، یکیش مسئولیت پذیریه، یکیش، یکی از موارد مهمش اینه که شما بتوانی بدور از این که در بیرونت چه خبر است، در شرایط بیرونی چیست، تو بتونی مستقل آنچه میخواهی را ببینی. یعنی یکی از عظیمترین قدرت‌هایی که افراد برجسته و موفق دارن، کسانی که، چه کسانی؟ کسانی که در زمین خاکی بودن، با خاک یکسان بودن از بیرون، اما از درون میگفتن که درسته که من کنترلی در وضعیت بیرونی ندارم، در وضعیت اقتصادیم، در وضعیت خانوادگیم، در وضعیت اجتماعیم، در وضعیت مالیم، در وضعیت کاریم، درسته که من در این وضعیت بیرونی هیچ کنترلی ندارم، اما در بر روی چشمانم و زاویه دیدم کنترل دارم. و بزرگترین آپشنی که یک ثروت ساز، یک شخصیت ثروت ساز داره اینه که میتونه فارغ از این که در بیرون چه خبر است، از درون آنطور که میخواهد بنگرد، آنطور که میخواهد نگاه کند. اینا باید ساخته بشه، اینا باید ساخته بشه، یعنی اینو باید بسازی. خیلی از افرادی که از تمام قابلیتاشون استفاده نمی کنن برای اینکه هنوز منتظرن از بیرون یک منجی بیاید او را نجات بدهد. آن منجی می خواهد یک سرمایه باشد، آن منجی می خواهد یک پارتی باشد، آن منجی می خواهد یک مرد یا زن مهربان باشد، آن منجی می خواهد یک اتفاق و واقعی در فضای بیرونی شهر و کشور باشد، آن منجی می خواهد نمیدونم پشتبانه باشد، آن منجی میخواهد یک مدرک خاصی باشد، آن منجی. اگه همین الان از تمام بیرونت ناامید بشی، کار منو راحت میکنی، کار خودم راحت میکنی. تو فقط زمانی از درونت و قدرت درونیت استفاده میکنی که کاملا از بیرون دست شسته باشی. وقتی از بیرون دست بشوری، اون موقع دیگه کاملا از تمام توان درونیت استفاده میکنی. بزرگترین توان درونیت یکیش اینه که فارغ از این که در بیرون چه خبر است، آنطور که میخوایی به چیزها نگاه کن. یعنی مستقل شدی، یعنی برای رسیدن به آزادی مالی باید از آزادی فردی استفاده کن. یعنی اول باید آزادی فردی رو به دست بیاری. آزادی فردی یعنی که خارج از این که دیگران در من چه باورهایی رو ساختن و در گفتگوهای ذهنیم و دیدگاه‌های ذهنیم چیا وجود داره، من آنطور که میخواهم نظاره میکنم، نگاه میکنم، توجه میکنم، احساس میکنم، کنترل اینا دست منه. هیچی غیر از اینا کنترلش دست من نیست نباشه. این یکی از چیزهاییه که تو احتیاج داری. یعنی وقت اینا رو، این یکی دو سه تا چیزی رو که دارم بهت میگم که تو رو میتونه به هر جایی که دلت میخواد برسونه، و من با این چیزها از اون وضعیت به اینجا رسیدم و از اینجا هم به جای خیلی خیلی وسیع تری میرسم، اینه: زمانی که تو از بیرونت کاملا ناامید بشی، زمانی که کلن دست بشوری از بیرونت، میری سراغ درونت، بعد نگاه میکنی. این همون قدرتیه که تمام فلاسفه و بزرگای دنیا در سالهای پیش، در هزارهای پیش همشون میگفتن قدرت در درون انسانه. در درون انسان قدرت، هیچ کس تا حالا، تا همین لحظه‌ای که من دارم میگم، هیچ کس اینجوری مستقیم، ساده و روان توضیح نداد یعنی چی. من یعنی چیشو بهت میگم. قدرت در درون توه، یعنی بیرونو ول کن، یعنی بیرونو کلن ول کن. زمانی که کلن بیرونو ول میکنی، میری سراغ درونت. چیزی که در درونت پیدا میکنی، یکی از اون آپشن های قدرت اینه که فارغ از این که در بیرون چه خبر است، تو آنطور که میخواهی میتوانی نگاه کنی به چیزها. دومین چیزی که وجود داره که تو توضیحات قبلی هم بهت گفتم اینه که فقط کافیه چشمانت را ببندی، خودت را آنجایی که میخواهی تصور کنی. تو بودن را تمرین میکنی، جهان شرایط شدن را برایت ایجاد میکنه. دیگه حالا با این دوتایی که میدونی، آیا به نظر تو چیز دیگه احتیاج داری؟ نه. برای اینکه به این حرف من ایمان بیاری، برو در تمام لحظات زندگی که تا به امروز گذراندی نگاه کن. هر آن جایی که وجود داشتی، حضور داشتی، آن چیزهایی که تجربه کردی، همگی را این گونه که من گفتم به دست آوردی و خلق کردی و آفریدی و حالا تجربهشون میکنی. که چندی بارم مثال زدم که اون کسی که احساس میکنه، یعنی در بیرونش فوق‌العاده زیبایی داره، ولی از درون احساس میکنه کافی نیست، وقتی در روابط قرار میگیره به قد کافی در روابط محترم شمرده نمیشه. تمام عالم آدم هم میان میگن آقا تو به قد کافی فوق‌العاده ای، تو بیش از حد فوق‌العاده ای، ولی چون از درون اعتقاد دیگری دارد، اون بعد جالبه، چون خودش رو تصور میکنه بر مبنای اینکه آقا من کافی نیستم، در بیرونش خیلی تلاش میکنن که متقاعدش کنن که تو کافی هستی، قبول میکنه. و در نهایت تجربه‌ای که میکنه متناسب با باورهای خودش، با تصوری که خودش از خودش داره. حالا سوال اینجاست، تو به من اینو جواب بده، چطور شما دیدید منم دیدم، چطور میشود یک دختر فوق‌العاده زیبا، یک پسر فوق‌العاده جذاب، چه میدونم زیبا، که از نظر ظاهری، حالا بیشتر بریم رو خانوما، چون حالا مردا خیلی موضوع زیبایی و خوشگلی و اینا براشون مطرح نباید باشه، یه دختر خانوم شما دیدید منم دیدم، چطور یه خانومی که از دختر خانومی که از نظر زیبایی در ظاهرش انقدری هست، من نمیگم اصلا ما نفر اول تو دنیا نداریم، که انقدری هارمونی که در صورتش وجود دارد عالی هست که هر کی هم تا حالا دیده بوده بهش گفته واو این چقدر زیباست. چطور می شود که یک نفر تمام موضوعات بیرونیش اوکی است اما در درونش چشمانش را می بندد و خودش را کم و ناکافی تصور می کند، به اضافه این که بیرونش هیچ توجهی نمی کنه که خواهر و مادر و برادر و دوستا و همکلاسی ها میان میگن وای تو چقدر عالی، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات خوب بیرونی هم تأثیر نمیذاره، اون آدمه اصرار داره بر تصوری که داره میکنه، بعد خودش رو تصور میکنه مثلا رو پله 20ه، حالا برعکس رو نگاه کن دیگه، این آدم از نظر ظاهری و قیافه رو پله 20ه، خودش رو تصور میکنه رو پله 1، بعد اینو هی تصور میکنه تا زمانی که به احساس تبدیل میشه، وقتی که تصورش و احساسش یعنی مغزش و قلبش در یک راستا قرار گرفتن، این آدم وارد یه رابطه میشه، دقیقاً تمام آنچه که از پله 20 توی پله 1 تصور کرد، تجربیاتی که مرتبط به پله 1 هست را تجربه میکنه. غیر از این دوتا قانونیه که من گفتم، خیلی ها فکر میکنم، من مثلا یکی یه دوستی داشت دیروز بود میگفت آره آقا شما کوین ترودو رو دیدید، کوین ترودو از یه سری رازها در آمریکا میگوید که یه سری آب بعد یه جمله جالب گفت همه کتاب‌ها رو کوین ترودو گفت همه کتاب‌های مثل ناپل اون هیل و کتاب‌های این چنینی رو در آمریکا آنهایی که ثروتمند هستن گرفتن، دستکاری کردن، سانسور کردن، بعد در اختیار مردم قرار دادن و آنها همیشه مراقب بودن که کسی نفهمد این رازها رو. حالا من بخوام رازها رو بهتون بگم، ماما رازها رو بگم چه رازی وجود نداره، کلن تو همین ریتم رو داری میری، من فقط الان دارم میگم بر علیه خود استفاده نکن، به نفع خود استفاده کن. البته چه چیزی آقای کوین ترودو یا نمیدونم اسقر قاط چه چیز جدیدی ما گفتیم، الان چه چیز جدیدی داریم، من فقط کلا کارم اینه تو رو متقاعد کنم از همه این ابزارهایی که خدا بهت داده مثل تصور و تخیل، توجه و زاویه دید، بر علی خود داشتی استفاده میکنی، از همه اینا به نفع خود استفاده کن. تموم شد رفتی که چرا انقدر جناییش میکنیم و اون نمیذارن، اونا اون نمیخوام بذارن ما بفهمیم که چی رو بفهمیم. آدمی که همواره خودشو بدبخت و کارتون خواب و بیچاره تصور کرده، در نهایت 20 ساله شد 30 ساله شد بدبخت و کارتون خواب و بیچاره رو تجربه کرد. حالا دیگه الان چه رازی بود؟ راز بود مگه؟ کلن داره صبح داشت، یعنی از به محض بد و تولد ایشون داشته اینو زندگی میکرده. حالا میخوام از یک قانون گنده براتون بگم، قدرت توجه. خود تو با قدرت توجه اصلا تمام اتفاقات زندگیت رو خلق کردی. حالا میخوام از قدرت کلام بهت بگم. دیروز یه دوستی یکی بچه ها داشت جمله جالبی رو میگفت، اونم این که بزنم یادم بیاد کی بود که آره گفتش که پدر بزرگم و مادر بزرگم، آره این دوستمون یه پدر بزرگ و مادر بزرگی که داره، اینا زن و شوهرن، خیلی جالبه جفتشون مریض شدن. بچه خوب گوش کنید، اعتراف دیروز یکی از بچه ها که میگفت واقعا تازه فهمیدم که ما قدرت کلمه‌مون چه. این مثلا دقیق نمیدونم مادره فوت کرد یا پدره، مادر بزرگه خیلی حالش خراب بود، اوضاعش خیلی خراب بود، ولی حرفش این بود که نه چیزی نیست، من خوب میشم، اوکیم. بعد پدر بزرگه خیلی حالش خوب بود، جالبه، داشت میرفت بیمارستان، گفت من برم دیگه بر نمیگردم. ایشون رفتن دیگه بر نگشتن، ایشون رفتن که صد برابر حالشون از ایشون بدتر بود، همه شرایطش، یعنی کنار اون کرونا و فلان و فلان یکی دوتا مریضی مثل سرطان و اینجور چیز هم داشت. ایشون رفتن سعی و سالم برگشتن، ایشون رفتن دیگه بر نگشتن. حالا بیاید بهتون بگم قدرت کلام، کلام میخوام، کلام همینه دیگه. من یه فامیلی داشتم، خواهر بزرگم، همین که عکسش تو پیجم گذاشتم، میگفت که عمه‌شون، میگفت عمه‌م همیشه میگفت آدم باید خوب غذا بخوره که اگه یه روزی اسرائیلم اومد جون داشته باشه به اسرائیل جون بده. گفت لحظه قبل از مردنش به من گفت یه موز برام میاری با شیر با تیتاب، میگفت قشنگ با شکم سیر خورد اینا رو، بعد گفت به به چه حالی داد. همون دقیقه که خوابید دیگر بیدار نشد. یعنی با جمله خودش همیشه اینو درخواست میکرد و جهان همواره آنچه که یک کسی درخواست میکند را به او میداد. حالا بعضی میگن چرا من، پس من فلان چیزو گفتم، چرا اون اتفاق نیفتاد؟ من یه راهکار دادم، اینم والله قسم هیچ کس تا حالا تو دنیا نگفته. برای اینو من میگم آگاهی هایی که داره از اینجا میاد نابترین و بروزترین، تا حالا تو دنیا همچین آگاهی هایی به این شکل تو این حوزه نیمده که جهان هستی میگه کلماتی رو برای من، وقتی من یه کلماتی رو تو دنیا میگم، میگه من به کلماتی از تو اعتبار میدم که قبلش رو خودت اثر بذاره. اگه تو میگی من رئیس خارجم، این حرف رو تو اثر گذاشت، ما اینو به عنوان حرف اصیل و اصلی تو میپذیریم. اگه یه حرفی رو زدی که رو خودت هم اثر نذاره، ببین حرفی که زدی رو احساسات و رو بدن خودت تاثیر گذاشت، رو دنیا هم اثر میذاره. حالا با این فاکتور نگاه کن جوابشو میگیری که چرا بعضی از حرفات کار میکنه بعضی از حرفات کار نمیکنه. مثلا تو میگی من پولدارترین آدم دنیا میشم، بعد میبینی نه تنها احساس خوبی بهت نمیده، احساس بدی هم بهت میده به این حرف. اون احساسه دقیقا حرفیه که، کلامیه که از تو در جهان اثر میزه. خب پس اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میآورن؟ مورد دوم چه فایده هایی برام دارن؟ مورد سوم چقدر به خوشبخت شدنم کمک میکنن؟ مورد سوم چقدر به معنویاتم؟ مورد چهارم چقدر به معنویاتم به من کمک میکنند؟ در مورد معنویاتم باید بنویسی که آقا این اهداف رو اگر به دست بیارم، این خواستم تو زندگیم اجرایی بشه، داشته باشمشون، چقدر به معنویاتم کمک میکنند؟ چرا اینا رو دارم میگم؟ دوباره تکرار میکنم، برای اینکه ما وقتی تصمیم گرفتیم که پول را نخواهیم، فقط یک دلیل نداشت که بگیم آقا پول باعث میشه آدم مادیگرا بشه یا پول باعث میشه آدم خانوادهشو از دست بده. یعنی ما از بخش اجتماعی، یعنی دلیل جنبندی دلایلی که باعث شد ما پول را در کودکی نخواهیم، فقط یه بعد نبود، بعد اجتماعی نبود، بعد مالی فقط نبود، بعد معنوی هم بود، بعد الهی بود، بعد اجتماعی بود، بعد عقیدتی بود، یعنی ابعاد مختلف داشت، یعنی دلایل مختلفی کنار هم جمع شد و ما را متقاعد کرد که مثلا اگر پول داشته باشم از بعد معنوی منو از خدا دور میکنه، از بعد مذهبی باعث فلان اتفاق بد میفته، اگر پول دار بشم از بعد اجتماعی باعث میشه که من مغرور بشم، میشه که من دیگه نخواد، از بعد نمیدونم خانوادگی همه فکر میکنم من مغرور شدم خودم دارم میگیرم، از بعد سلامتی اگر پول دار بشم مثلا خانوادم از دست میدم یا خودم دچار مریضی میشم یا مسائل مختلف. پس حالا که میخوایم بگیم پول خوبه و رسیدن من به اهدافم یا اهدافم بیاد تو زندگی من اجرایی بشه، خواستامو داشته باشم، حالا از ابعاد مختلف باید درمانش کنیم. این یعنی همون باورهای پنهانی که خیلی‌ها به دنبالش می‌گردن. من دیگه به جایی که بهت بگم بیا بریم دنبال باورهای پنهانت بگردیم ببینیم کجا قایم شده، وقتمون رو تلف نمی‌کنیم. ما آگاهانه منطقی استدلال درست میاریم از همون کانال‌هایی که ما متقاعد شده بودیم، همون کانال‌ها رو پاکسازی می‌کنیم. پس نوشتن اینا با جدیت اینقدر اهمیت داره. نه یای 5 ماه دیگه 10 ماه دیگه بگی آقا من دلیل اصلی این که هنوز اون چیزی که میخوام رو نتونستم به اون اندازه تجربه کنم باورهای پنهان منه. بعد من اینجا بهت میگم که آقا من بهت گفتم اینا رو باید درست کنی، پاکسازی میشه اون باورهای پنهان. چون شما استدلالی رو بیاری قوی تر از استدلال قبلی که در کودکی برات آوردن، اون قبلی بی اعتبار میشه، این جدیده معتبر میشه. چقدر به معنویات من کمک میکنند؟ مورد بعدی، اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چقدر در رشد و بلوغ و آگاهی و تعالی من کمک میکنند؟ چقدر تو رشد و بلوغ و آگاهی و تعالی من کمک میکنند؟ یعنی اگر من در گذشته به این نتیجه رسیدم که آقا پول و ول کن خوب نیست، برای اینکه هر کی افتاد تو راه پول دیگه به رشد و آگاهی و بلوغ و تعالی نخواهد رسید، چون سرگرم مادیات دنیا می شود. و اگر تو الان اینجا استدلال درست بنویسی، اون عقیده گذشته بی اعتبار میشه. ما با این راه ساده به جایی که بگردیم دنبال باورهای پنهان، باورهای معتبر امروز آشکارا بر خودمون آگاهانه میسازیم، اونا خود به خود بی‌اعتبار میشه. از اینا رو باید جواب بدی. چگونه امنیت‌هایم را تضمین میکنند؟ یعنی سوال این شکلیه، چون من هر بار دیگه اینو نمیخونم که اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چگونه امنیت‌هایم را تضمین میکنند. حالا این برای کدوم بوده که باید بنویسیش؟ بخشی که ذهن علاقه داره که اول بدونه، یعنی به ذهن میگی بیا بریم فلانجا، هر جا رو به ذهن بگی بیا بریم، اولین چیزی که مد نظر قرار میده امنیت. آیا اونجا من امنیت دارم؟ آیا من میتونم اونجا از امنیت‌های تو مراقبت کنم؟ چون من بادیگارد تو هستم، پس این بادیگارد باید اول بدونه که اونجایی که داریم میریم اونجا چقدر امنه، ایمنه، و من باید بتونم اونجا از امنیت‌های تو محافظت کنم و تضمینی باشه برای امنیت‌های تو. حالا اهداف و خواسته‌هایی که مشخص و اعلام کردم چگونه امنیت‌هایم را تضمین می‌کنن؟ شما فکر کن اون چیزی که می‌خواستی به دست آوردی، اومده تو زندگیت. خب امنیت ها تو چجوری برات تضمین میکنه؟ فکر کن و اینا رو جواب بده. اگه مثلا پول بیاد چه اتفاقی میفته؟ اگر مثلا تو اون ازدواج قرار بگیری چه اتفاقی میفته؟ چجوری امنیت ها تضمین میشه؟ خب اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه فایده ای برای دیگران دارند؟ حالا این جز اون باورهای اجتماعیه که آقا اگر تو پولدار بشی مثلا برای جامعه مضر میشی، باعث خسارت به مردم میشی و هزاران چیز منفی دیگه. حالا تو باید ببینی آقا تو اگر اهداف و خواستات که مشخص و اعلام کردی تو زندگیت بیاد چه فایده‌ای برای دیگران داره. تو پولدار شدی چه فایده‌ای برای دیگران داره؟ که اون باور قبلی بی اعتبار بشه، بگه پس خوبه من راستی من پولدار بشم، مثل اینکه برای دیگرانم خوبه. مورد بعدی، اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم خدا را چگونه خوشحال و موافق و راضی می کند. کاری ندارم که باور درست این است که اصلا خدا نه با چیزی خوشحال میشه نه با چیزی ناراحت میشه، چون خدا از بیرون تأثیر نمیگیره. اما اینکه حالا چون ما این باور رو داریم، بذار ببینیم مثلا اگر خدا با چیزی خوشحال میشد و راضی میشد و موافق میشد، اگر اهداف و خواسته های من بیاد تو زندگی من، خدا بابت چه چیزایی خوشحال میشه؟ حالا یکیش قطعا به خاطر اینه که من که خوشحال بشم اونم خوشحال میشه. و الا ماشاءالله بنویس که این باور هم ترمیم بشه، درست بشه. اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه ارزش هایی ایجاد میکند؟ حالا تو به خواسته هات رسیدی. مثلا یکی از خواسته هام اینه که ازدواج کنم، این اومده تو زندگیم، چه ارزشی ایجاد میکنم؟ اولین ارزش که ایجاد میکنم بعد از یکم صاحب یک فرزند میشم. صاحب یک فرزند که میشم خود این ایجاد ارزشه، چون یک موجود ارزشمند رو وارد دنیا میکنم. مورد بعدیش اینه که من به خاطر گذروندن این دوره ها و این آگاهی هایی که کسب کردم به اون آدمه که به دنیا میاد تمام ارزش ها رو به صورت سالم بهش تزریق میکنم، انتقال میدم و اون به عنوان یک فرد ارزشمند زیست میکنه، خودش رو ارزشمند میشناسه و قطعا وقتی خودش رو ارزشمند دید هر قدمش یک ارزشی است که ایجاد میکنه. یا حالا بوده مثلا خواسته های روابطم، یا اینکه مثلا مالی، اگر من به خواسته داشتن مثلا کارخونه، یه کارخونه میخوام داشته باشم، به اون خواسته برسم چجوریه؟ خب وقتی اون کارخونه رو به دست آوردم چه ارزش هایی رو ایجاد میکنم؟ اینا رو بنویس. خب اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چقدر به شادتر شدن و خوشحال تر شدنم کمک میکنند؟ وقتی من مثلا یه فضای مالی، امنیت مالی، امنیت شغلی، کاری بر خودم ایجاد کردم، نمیدونم خواستم اون ماشین است، اون خونه است، اون فضای مالی خوبه که بر خودم ایجاد کردم، الان امکان اینو دارم که هر هفته برم مسافرت. وقتی میرم مسافرت من میدونم انسانی که مسافرت میره روحیش بهتر میشه تا انسانی که همش میمونه یه جا. خب چقدر به خوشحال شدنت کمک میکنه اگر به اهداف و خواستات برسی؟ یکیش این که من احساس رضایت خیلی زیادی از خودم میکنم که وقتی خودم رو بر روی قله آرزوها و خواستها و اهدافم میبینم و احساس رضایت میکنم، احساس مفید بودن میکنم، خب اینا به خوشحالی من کمک میکنه. من میخوام که چند تاشو خودت بگردی و پیدا کنی. خب اینایی که گفتم بچه ها شماره 14 بود، همه اینا شماره 14 بود. حالا بریم سراغ شماره 15. بعد از رسیدن به این خواسته چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرینی را برایم ایجاد میکند؟ بعد از رسیدن به این خواسته چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرینی را برام ایجاد میکند؟ بعضی از سوالا شاید شبیه سوال قبلی باشه. آنچه که من نوشتم به عنوان سوال بهت دارم میگم انجام بده، انجام بده. بعضی جاهاش متوجه میشی چراشو، بعضی جاهاش هم که متوجه نمیشی اعتماد کن و انجام بده. حتما فکری پشت این سوالا هست که من میخوام یه بخشایی رو تو کاملا درست کنه که دیگه باهاشون مواجه نشی. پس این سوالو حتما جواب بده. مثلا تو خواسته هات و اهداف تو نوشتی، حالا میگیم بعد از رسیدن به این خواسته ها چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرین رو برام ایجاد میکنه. یعنی تو به خواسته هات رسیدی، بعد از این که به خواسته هات رسیدی حالا اونا رو بنویس. چیا برات اتفاق میفته؟ چه جوری میشه؟ چه اتفاقای شیرینی برات میفته؟ لذت بخشی برات میفته؟ تمام اون شیرینی و لذت بخشی و اینا رو دوباره بنویس. اما وقتی داری این کارو میکنی، در واقع تو با ذهنت داری بعد از رسیدن به خواسته هات رو اول تصور میکنی، بعد شروع میکنی به نوشتنش. بعد که تصور کردی و نوشتی احساسش میکنی. همین امر باعث میشه که تو ذهنت اونورتر از رسیدن رو تجربه کنه. وقتی این جمله رو الان بهتر میتونی بفهمی، زندگی آدم ها میره جایی که قبلا ذهنشون رفته. پس این تمرین ها بهت کمک میکنه که هی تو بری بعد از خواسته هات رو ببینی که یه ذره سلولات اونجا رو بشناسن. حالا اگر میخوای ذهنت هم همکاری کنه باهات، قدرت ذهنت هم داشته باشی، بهش بگو اونجا چقدر شیرینه، بهش بگو اونجا چقدر لذت بخشه، بگو چقدر خوشاینده. اینا رو برش بشینی بنویسی، ذهن جلوتر از تو صبح بلند میشه میگه بریم به سمتش، چون ذهن لذت جوست. اگر بدون جایی داشتن چیزی، رسیدن به جایی لذت است، اون از تو بیقرارتره برای اینکه تو رو برسونه اونجا، چون میخواد بره اون لذت ها رو تجربه کنه. حالا مورد 16 اینه: چه احساس یا احساساتی در حال حاضر بعد از نوشتن خواسته های جدیدم به این اهداف و خواسته هایم دارم؟ من میخوام احساساتی که داری رو بنویسی. یعنی بچه ها الان نباید اون احساس ها رو بنویسی ها، بعد از این که این موارد رو نوشتی، خواسته ها و اهداف و رویاهات رو نوشتی، بعد این سوال ها رو هم که طی کردی، آخرین سوال یعنی سوال 15 رو جواب دادی، یعنی بعد از رسیدن به این خواسته ها چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرینی را برام ایجاد میکنه، بعد از این که این سوال رو نوشتی و اون تجربیات لذت بخش رو نوشتی، حالا من اینجا یه سوال ازت میپرسم: چه احساس یا احساساتی در حال حاضر بعد از نوشتن خواسته های جدیدم؟ یعنی همون موقع باید بنویسی، نه اینکه این تمرین رو انجام بدی بری مثلا 5 ساعت بعد بیای اینو جواب بدی. این دوتا رو پشت سر هم باید جواب بدی، یعنی شماره 15 و شماره 16 رو باید پشت سر هم جواب بدی. بعد از این که 15 رو جواب دادی که چه تجربیات لذت بخشی رو میکنی بعد از رسیدن به خواسته هات، بعد بیایی حالا بگی چه احساس یا احساساتی در حال حاضر بعد از نوشتن خواسته های جدیدم به این اهداف و خواسته هایم دارم. من چند تا احساس رو نوشتم، اینا رو سرفصل بنویس، که چون بعضی از بچه ها احساسات رو نمیتونن شناسایی کنن. اینا رو بنویس، ببین اون احساسی که داری به کدوم یکی از اینا نزدیکتره. خوشحال هستم، مورد 1 خوشحال هستم، مورد 2 نگران هستم، مورد 3 مطمئن هستم، مورد 4 شک دارم، مورد 5 استرس و ترس دارم، مورد بعدی آرامش دارم، مورد بعدی بی تفاوت هستم، مورد بعدی هیجان و شور و شوق دارم، مورد بعدی ناامید هستم. یعنی احساسه رو نوشتی، خواسته رو نوشتی، اهدافه رو نوشتی، رویاه رو نوشتی که بعد از رسیدن به خواسته هات چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرین رو برات ایجاد کرده، اونم نوشتی. بعد از اینکه رسیدی چه تجربیات زیبا و لذت بخش داری تجربه کن، اونا رو هم نوشتی. بعد از اینا بهت میگم خب چه احساسی داری نسبت به این چیزایی که نوشتی؟ میگی ناامیدم. اوکی، جدیشان نگرفتم یا گرفتم؟ مثلا میگی آقا تو احساسم احساس جدیتی ندارم، مثلا هیچ جدیشو نگرفتم، خونسام، ایمان دارم و قلبم آرامه. اینم مورد آخری که ایمان دارم و قلبم آرامه. بس این حالا میتونه احساسای دیگه هم وجود داشته باشه. حالا من یه چند تا از این احساسات رو نوشتم اینجا، اگر احساسات دیگه ای دارید اون احساسات دیگر هم بگید بنویسید، که ببینیم آقا شما بعد از نوشتن خواسته هاتون که به دست بیارید چه تجربیات لذت بخشی رو میکنی. آقا شما الان به من بگو چه احساسی داری به این نوشته هایی که نوشتی، به این چیزایی که نوشتی چه احساسی داری؟ من میخوام که این احساسات رو بنویسی. خب پس این تمرین این هفته تونه که ما حالا هفته دیگه برسیم به اینا که با هم دیگه در موردشون صحبت کنیم. اینا رو بنویسید که اول شما بنویسید قبل از توضیحات من، که برگردیم بریم سراغ اون موارد قبلیمون. من اولی رو بهتون بگم بچه ها، مسئولیت پذیری. آیا من به درجه مسئولیت پذیری رسیدم؟ با در نظر گرفتن چه رفتارهایی از خودم میتوانم بگم من امروز مسئولیت پذیرتر شدم؟ من یه چیزی در مورد مسئولیت پذیری بگم، تقریبا میتونم به جرأت بگم تمام آدمهایی که توی حوزه‌های مختلف دارن تمرین میکنن، حالا اکثرا هم به خاطر اینکه قانون جاذبه یه ذره جملاتش فریبنده است و لذت بخشه و خیلی زیاد کار نداره و توش صحبت از این نمی کنه که آقا تو باید شخصیت عوض کنی و فقط تصور کن احساسات خوبه، خیلی خوب حالا همه چی رو جذب می کنی. و این جمله ها چون راحت الحلقومه مخاطب زیاد داره. حالا به خاطر اینکه مخاطبم زیاد داره، با وجود اینکه این همه آدمم هم دنبال روی این دست مطالب هستن، نه اینکه حالا من نمیگم تصور نمیگم مثلا من تصور رو تایید میکنم، خیلی چیزاشو تایید میکنم، ولی داستان اینجوریه که تفاوت اون چه که من میگم با بعضیا اینه که من میگم آقا شما میخوای لامپ روشن بشه باید بری اون پریزه رو بزنی، اما این وسط این پریزه رو بزنی تو بعضی از توضیحات قانون جاذبه حذف شده، میگه همینجا بشین تو هم هیچ کاری نکن فقط اون لامپ رو بزن. بعد این اتفاق نمیفته به دلیل اینکه یه میانبر محسوب میشه، طرف اینو انتخاب میکنه، چون رفتن تا به دم پریز خودتو برسونی زحمت بدی اون دکمه رو بزنی، این جا به جایی رو خیلی دوست ندارن. میگه آقا یه روش نداری، یه راهکار، یه فنی نداری من همینجا بشینم اون لامپ رو اینجوری نگاه کنم تصورش کنم خودش روشن بشه؟ من ندارم، حالا بعضی دوستان دارن، ولی میخوام بهت بگم که همین آدم ها هم علت اصلی که جذب خاصی ندارن، دلیل اصلی که جذب خاصی ندارن، لای پرانتز بهت بگم که چیه. چرا من در اهداف و رسیدن به خواسته ها، چرا من در تولد دوباره این مرحله نهم، بیرون اومدن از پیشنویس، چرا من برای انتخاب ثانویه تو مرحله نهم که میگم اینجا به بعد مسیر زندگی دیگه عوض میشه، اون سرنوشتی که نوشته بودی دوباره از نو داره نوشته میشه، چرا با اقتدار میگم و چرا اووردم مسئولیت پذیری رو اینجا تو اولین موضوع؟ برای اینکه اون آدمایی که تو قانون جاذبه هستن و نمیتونن جذب خوبی داشته باشن، اونا تا اینجاشو دوست دارن، گوش کردن، قبول دارن که تو هر چیزی را که بخواهی میتوانی تصور کنی، تخیل کنی و وارد زندگیت بکنی، تا اینجاشو دوست دارن. اون چیزی که دوست ندارن و همون چیز باعث میشه که اینا نتونن جذب خوبی داشته باشن، این است که میگن من میخوام دلیل رو بگم. اگر یه موقعی خواستید روبرو هم شدید که خواستید به یکی کمک کنید، دلیل از طرف من بگو اینه. من میگم آقا هر چیزی رو که بخوام میتونم جذب کنم، یعنی بخوام یا نخوام، نه، وقتی دارم به یه چیزی توجه میکنم، تصورش میکنم، بهش احساس میکنم، احساسش میکنم، به سمتش حرکت میکنم، اون چیز وارد زندگی میشه، تخیل میشه و ایجاد میشه، خلق میشه و من تجربهش میکنم. خیلی خوب، یعنی الگوریتم دارم میگم، همه تا اینجاشو قبول دارن، اما اون چیزی رو که قبول ندارن اینه که پس اگر این درسته که اینو من میتونم انجام بدم و من دارم کلن این کار رو میکنم، هر آن چیز ناخوبی که در زندگیم هست همگی را خودم آوردم، من مسئولیت اونها رو تا نپذیرم. ببین طرف تو قانون جاذبه است، بعد میری بهش میگی که خب چه خبر، میگه ای بابا از این داداشم نمیذاره، من دارم این جذب میکنم نمیذاره، بابام هی گیر میده، میگه همسرم میگه که فلانی، میگه ما دیروز بیکاری خورد به پستمون شد، نمیدونم فلان مشکل اومد، این همکارم زیرا به منو زد. بابا اگر تو فقط اینو گوش کن، اگر تو قبول داری که تو یک سیستمی در تو نسبه، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، که با اون با توجه به اون سیستم وقتی به چیزی توجه میکنی، داری تصور و احساسش میکنی، اون چیز در زندگیت پدیدار میشه. میگه آره، بعد تا اینجاشو همه دوست دارم، میگه خیلی خب تو میتونی رویاهاتو بیاری تو زندگیت، تو میتونی اینو قبول کنی، همه قبول میکنن، همه هم خوششون میاد، تو میتونی رویاهاتو بیاری تو زندگیت. ولی قبلش باید قبول کنی که بلاهایی که تو زندگیت هست تو خودت آوردی. تا اینو قبول نکنی اون برات کار نمیکنه. حالا نه اینکه بازم تو داری تصور میکنی، تخیل میکنی چیز میاد تو زندگیت، اما اگر میخوای از این رونده ناخواسته بیای بیرون، یعنی سیستم درون تو داره همه چیز رو توجه میکنه، وارد زندگیت میکنه همه چیزهایی رو، چیزهای ناخوب تو، پس با یه ریتم منفی داره این برنامه اجرا میشه. حالا اگر میخوای از این ریتم منفی بیای بیرون و آگاهانه چیزهایی که دلت میخواد و بیاری تو زندگیت، قدم قبلیش اینه که تو قبول کنی هر بلایی که تو زندگیت هست را خودت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد زندگیت کردی. یعنی چی؟ استاد من میدونم که همه مشکلات زندگیم خودم هم، ولی یه ولی زهرشو میگیریم، داداشم اینجوریه، بابام اینجوریه، آخه ما توی این شرایط توی روستا هستیم یا تو فلان جا هستیم، یا من الان با فلانی زندگی میکنم اون اونجوری میگه. من میگم کسی میتونه به قدرت منشأ بودن خودش برگرده، یعنی اول اینکه یه نفر باید بپذیره که منشأ تمام این آفرینش هایی که دور و بر زندگیم هست من هستم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. و اگر کسی میخواد دوباره برگرده به نیروی منشأ آفرینش بودن خودش که آفرینش نوعی را بی آفریند، باید اول آفرینش های قبلی خودش را کاملا بپذیره. آفرینش های قبلی خودش میتونه مثلا آفرینش یه هفته پیشش باشه. اگر یه همکاری داری باش بحثت شده، زیرا به تو زده، تو میتونی بهترین همکار را در محل کارت بیافرینی، به شرط اینکه اون همکاری که بدترین همکار هست را مسئولیت آفرینشش را خودت بپذیری که اگر این در زندگیم هست من آفریدمش. این تیکه‌ایه که همه سانسور میکنه، یعنی از گذشته تا به امروز هرچی تو زندگیم هست رو نمیخوام قبول کنم، میخوام بگم ولی من قانون جذبی هستم، من میتونم هرچی رو بخوام وارد زندگیم کنم. چقدر پیج دیدید، چقدر آدم دیدید که این مطالب رو میدونن؟ اصلا من بعید میدونم الان تو این سیاره جز یه دونه یه تیکت فکر کنم 10 کیلومتر تو جنگل آمازون هست که از مثلا 5000 سال پیش آدماش آدم جدید اصلا چیز جدید نیده، اصلا از اون روستای بیرون نیمدن، غیر از اون یه تیکه همه آدم ها دیگه هرچی در مورد قانون جذب هست و بلدن، همه هم فیلسوف شدن، همه هم اطلاعات میدن. اصلا میخوای حرف، من خودم یه موقعی میخوام حرف بزنم کلن میمونم، میگم این خیلی سواد داره، از منم بیشتر بلده. بعد نگاه به زندگیش میکنی میبینی که اتفاقی تو زندگیش نیست. چرا؟ چون تا وقتی من دارم با ترافیک می جنگم، یعنی من قدرت آفرینش یا قدرت منشأ بودن خودم رو دوباره به دست نیاوردم، تا وقتی من دارم با بدرفتاری اطرافیانم می جنگم، تا وقتی من دارم اعتراض می کنم نسبت به اتفاقات ناخوبی که تو زندگی می افته، مثل خودم دیروز پیروز رفتم آقا یه اتفاقی افتاده، 5 دقیقه اولش خیلی ناراحت شدم، بعد از 5 دقیقه دستم آوردم بالا گفتم آقا من خودم آفریدم، هر وقت کارم تو کارهای اداری هست به یه گیری، حالا بانکی، نه هر کاری که تو اداره هست، من آفریدم دیگه، حالا با خودم دارم می جنگم. بعد چجوری تو عزت نفس کار میکنی که با خودت می جنگی؟ با اون خودی که داری می جنگی. چرا می جنگی؟ به جنگ اشکالی نداره، ولی به قانون شک نکن. قانون شک نکن، قانون داره کار میکنه. پس من تا گذشته خودم رو و اتفاقاتی که همین الان تو زندگیم هست را 0 تا 100 نپذیرم که من آفریدم، آفرینش های جدید از من به وجود نمی آید به شکل جدیدا، در صورت که آفرینش هایی که از این به بعدم من می آفرینم به شکل سیستم قبلی ناخودآگاه و ناآگاهانه داره به همون ریتم قبلی آفریده میشه. برای این موضوع من میخواستم اول کاملا، اگر تا حالا من تو دوره قوانین خیلی در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردم، وقتی اسم مسئولیت پذیری رو میاریم یه مقاومت خاصی به وجود میاد، در صورتی که وقتی ببین بهترین راه برای این که تو آزادانه آفرینش های جدید کنی اینه که تو مسئولیت تمام آفرینش هایی که تو زندگیت بوده رو بپذیری. بابا مسئولیت پذیری نمیخواد تو رو بدبخت کنه، چون بد جا افتاده تو ذهن من. مسئولیت پذیری میخواد به تو بگه که آقا برگرد سر جای اصلیت، قدرت میگیری. اگر مسئولیت تمام بی ادبی هایی که به تو در طول روز میشه، تنش هایی که برات به وجود میاد، بی پولی هایی که باش مواجه میشی، بی احترامی هایی که باش مواجه میشی، هر چیزی که باعث حسادتت میشه، باعث قیاس میشه، باعث قضاوت میشه، باعث سرزنش میشه، باعث دوری میشه، باعث هر چی میشه، هر چی رو در طول روز داری تجربه میکنی، همگی محصول آفرینش های خودته. تا اونا رو نپذیری، اصلا اونا رو نپذیری قبول نداری که تو آفریننده ای. اگر بگی بخش عمدهش برای دست من نیست، اصلا هر یه تیکش رو بگی دست تو نیست، اون یه تیکه خالی میمونه. دست کیه؟ اون الان کجا گیرش بیاریم بیاد اینو درست کنه؟ دست منه. خب بچه ها بریم برگردیم، ادامه کلاس رو با هم دیگه خواهیم داشت. خب بچه ها الان در مورد کلیت مسئولیت پذیری برای برگشتن به منشأ، برای به دست آوردن دوباره قدرت آفرینندگی براتون توضیح دادم. گفتم که مسئولیت پذیری چه در مورد اتفاقاتی که افتاده و چه در مورد اتفاقاتی که میخوای بیفته، باید در هر دو صورتش به یه اندازه باشه. بگی آقا مسئول همه اینا خود من هستم، چه اونایی که ناخواسته است تو زندگیم، چه اونایی که خواسته است تو زندگیم. با در نظر گرفتن چه رفتارهایی از خودم میتوانم بگم من امروز مسئولیت پذیرتر شدم. حالا شاید بعضی از بچه ها یا شاید بیشتر بچه ها گفتن که آقا اگر جایی مثلا یه اتفاق ناخواسته ای افتاده، میگم من مسئولش منم. مثل کجا؟ مثل اینکه من رفته بودم کار اداری انجام بدم، بعد اون کارم انجام نشد، من 5 دقیقه 10 دقیقه حالم بد شد، بعدش اومدم پذیرفتم، گفتم آقا رو راست خود منم، من انقدر نشستم در مورد این موضوعات قضاوت های بد کردم یا احساس های بد کردم، یا از طریق ورودی هام مثلا از پدرم، عموم، برادر بزرگم دیدم که رفتن کار اداری انجام بدن، برگشتن خسته و کوفته قُر زدن و من که نرفتم اونجا. من که اصلا باورهای اینا رو نمیدونستم که بدونم بر مبنای این باورهایی که دارن برن بانک، برن کار اداری انجام بدن، چه تجربیاتی رو میکنن. اینا من نمیدونستم اینا بخش منفی کارهای اداری رو نشونه گرفتن. خب بخش منفی هم همه جا داره دیگه، 2% هم داره دیگه، اون بخش منفی به اینا نشون داده شده. بعد اینا که میان نمیگن ما قبلا اون بخش منفی رو نشونه گرفتیم، میان میگن کلن واقعیت همینه. مثل خیلی از آدمایی که تو کوچه و بازار میبینی که دارن از واقعیت امروز ایران صحبت میکنن که آقا ایران دیگه اینجوریه، مردم پول ندارن، نون ندارن، فلان. در صورتی که اگر مردم پول ندارن، نون ندارن و اینی که تو داری میگی واقعا حقیقت داره، پس چرا در گذشته، این 10 سال گذشته، تمام ماشین، یعنی درصد ماشینای گرون قیمت و لاکچری اینقدر بیشتر شده؟ چرا قیمت خونه ها قبلا مثلا شما با 100 میلیون میتونستی خونه بخری، الان باید حداقل 7 میلیارد داشته باشی خونه بخری؟ بعد همه هم دارن خونه میخرن. چه اگر واقعا خونه خریدن و فروختن نبود، پس چرا اینقدر املاک، مثلا این املاک مسکن، چرا مثلا 10 برابر شده؟ اگر تقاضایی وجود نداشته باشه، عرضه ای هم به وجود نمیاد دیگه. پس قطعا خیلی خواستن که این مثلا بنگاه‌های املاک و مسکن و اینا ساخته شده. پس بالاخره چیه؟ این شرایط اینقدر بده یا شرایط اینقدر خوبه؟ برای کسایی که به شرایط بد توجه میکنن، شرایط بد رو نشونه میگیرن، جهان، ایران شرط بدش رو بهش نشون میده، اونی که شرط خوب رو لحاظ میکنه، توجه میکنه، نشونه میگیره، ایران شرط خوبو بهش نشون میده. این واقعیته که هر کسی هم داره واقعیت‌های خودش رو تجربه میکنه. خب پس من ورودی هامو نمیدونستم چجوری باید کنترل کنم. از طریق چشمام و گوشام میدیدم کسی که میره اونجا تو کار اداری مثلا سختش میشه، اذیت میشه، برمیگرده و قُر میزنه و من به عنوان یه شنونده خودم که اونجا نبودم، آنچه که اون بنده خدا میگه رو به عنوان یه اصل و اساس قبول میکنم، به عنوان واقعیت قبول میکنم. وقتی هم که قبولش کردم، ندانسته خودم هم که میخوام برم یه همچی کارهایی رو انجام بدم، قطعا اولین بار دومین بار با یه همچی صحنه‌ای مواجه میشم. بعد اونجا میگم راست میگفته، آدم اصلا میاد کارهای دولتی و بانکی انجام بده، پوست آدم کنده میشه، آدمو اذیت میکنم و و و و. بعد این تاییدی میشد بر اون باوری که ناخواسته از دیگران گرفتم و هر بار که این میگذشت هی تقویت میشد، خودم هم هی برچسبهای بیشتر میچسبوندم، هی قضاوتهای بیشتر میکردم، احساس بدتری پیدا میکردم و این هی شدت پیدا میکرد. دیگه کار به یه جایی میرسید، دیگه من تا میرسیدم مثلا به یه بانکی که برم کارم انجام بدم، میبینم مثلا کلن سیستم برقای بانک از بین رفت، شبکه قطع شد. بعد میگفتم بیا دیدی، گفتم. یعنی این طی یه سری سلسله مراتب کنار هم در دراز مدت اتفاق افتاد، من دارم تجربه میکنم. حالا بیا شما که تو دوره من هستی، برو به اون آدم بگو نه اینجوری نیست. برای چی بهت نگاه میکنه قیافه عاقل اندر صفی داره که میگه برو بابا تو توهم داری، تو الکی خوشبینی، تو شادی؟ برای چی تو رو قبول نمیکنه؟ برای اینکه به این باور به یک باره نرسیده، برای اینکه برای این باوره هزار تا سند و مدرک میتونه برات رو کنه، برای اینکه اون تو اون دنیای داره زندگی میکنه طولانی مدت تو اون مداره، برای اینکه اعتقادش به چیزهایی که دیده و شنیده خیلی بیشتر از چیزیه که تو داری الان تلاش میکنی از دوره های امیر خلطپری بهش انتقال بدی. برای این قبول نمیکنه و تو باید درکش کنی. اون نمیتونه تو رو درک کنه، ولی تو باید بتونی اون رو درک کنی، چون به یک باره به این باور نرسیده، داره یه دنیا رو زندگی میکنه، تو داری براش حرف میزنی ولی اون داره لمس میکنه، داره تجربه میکنه. مگر زمانی که اون آدمه از این چرخه معیوب دنیای خودش خسته بشه بیاد بیرون، بعد متوجه میشه، بیدار که بشه متوجه میشه اون دنیایی که داره تجربه میکنه کل واقعیت نیست، واقعیتیه که اون داره تجربه میکنه. چرا؟ بر مبنای باورهایی که داشته. باورهاش چجوری شکل گرفته؟ بر مبنای ورودیهاش که بلد نبوده کنترل کنه، در اختیار یک آدم مسموم قرار گرفته که اون آدم مسموم رفته یه تجربه کرده، از سر خیرخواهی اومده به من بگه اینا رو که من تو این چاله نیفتم، یا خواسته درد و دل کنه، اما بقیه کل ماجرا رو نگفته که آقا من چه باورهایی داشتم که اون تجربیاتو کردم، اون تجربیاتو الان دارم به عنوان واقعیت به تو انتقال میدم که تو دیگه آسیب نخوری. خب پس این یه بودش. اما سوال اینجاست، با در نظر گرفتن چه رفتارهایی از خودم میتوانم بگم من امروز مسئولیت پذیرتر شده ام، نه فقط تو بخش منفیش. آیا سوال اینجاست، آیا شما وقتی امروز نشانه های بهتری را در زندگیت تجربه میکنی میتوانی بگی مسئول اینها تو هستی؟ آیا اگر یک آدم خوشخنده، خوشرو، مؤدب، محترم، احترامگیر را در زندگیت امروز ملاقات میکنی، آیا این رو هم مینویسی مسئول این خلقت خودم هستم؟ آیا اگر امروز درآمدت از 1,000,000 تومان، با یه دوستی صحبت میکردم میگم من سر کار میرفتم 1,000,000 در میوردم، این بچه هایی که تو دوره علم ثروتن، میگم من سر کار میرفتم 1,000,000 در میوردم، الان بعد از گذشته مثلا یه سال خورده‌ای که اومدم تو دوره علم ثروت، درآمدم شده 6,000,000 تومان. بعد جالب اینجاست که من الان سر کار نمیرم، مدت هاست هر ماه استیبل 5-6,000,000 تومان میاد تو حسابم، اون موقع سر کار میرفتم ما 1 تومن میومد تو حسابم توی شهرستانیه. بعد آیا میتونی اینم بنویسی مسئول این آمدن پول 5-6 برابر شدن من هستم؟ آیا میتونی اینو بنویسی یه دوستی که داشت قُر میزد میگفت وقتی که من یه 7-8-10 ماه پیش نیومده بودم تو دوره شما، درآمدم نمیدونم 4 میلیون 5 میلیون بوده، 3 یا 4 میلیون بوده، آره 3 4 میلیون تومان بوده. بعد غرغر میکرد میگفت که بابا چرا برای من نتیجه به وجود نمیاد، من الان منتظر درآمد 200 میلیونی هستم، بعد تا مرحله هشتمم اومدم، بعد گفتم که خب درآمدتون چقدره، گفت الان 22 3 میلیون تومان 24 میلیون تومانه. بعد بهش گفتم که میخواید من تو پیجم اعلام کنم که آقا من یه راهی بلدم که شما میتونید ظرف یک سال درآمدت رو حداقل 4 5 6 یا 7 برابر کنی، بعد میخوای ببینی چه استقبالی میشه. بگو ای راست میگی؟ گفتم آره راست میگم، حالا به جایی که بیای اعتراض کنی و قُر بزنی، برو از آنچه که بودی و بعد از گذروندن این مدت دوره عزت نفس و علم ثروت، حالا نتایجی که گرفتی یه ویدیو بگیر تحویل بده بذاریم اونجا، آدمای دیگه هم بدونن که این راه داره جواب میده، نه فقط برای من، برای همه آدما. فقط موضوع اینجاست، آیا تو مسئولیت درآمد 3 4 میلیون تومانیت رسیده به 23 4 میلیون تومان را پذیرفته ای که تو خالقش بودی؟ آیا اگر امروز بهت کمتر بی احترامی میشه، مسئول این آفرینش را نوشته ای که خودت هستی؟ آیا امروز اتفاقهای خوبی که لای همه اتفاقهای بد داره جدیدن و جدیده تو زندگیت میفته رو مسئولش رو خودت میدونی؟ نه فقط بعد منفیش. و نکته جالب اینه که داشتم با یکی بچه صحبت میکردم، خیلی جالبه، ذهن ما اول از همه که میایم وارد دوره میشیم به هممون از دم میگه که نمیشه، بعد که میشه میگه که شانسی بود. یعنی کلن این ذهنه انگار اگر اقرار کنه، اعتراف کنه به حقیقت، اعدامش میکنن. پس میدونه اقرار و اعترافش مساویست با اعدام و مردنش. به خاطر همین ذهن من هر کاری بکنی بازم اقرار نمیکنه. مثل چی؟ اون مثال خیلی جالبه که عیسی مسیح رو برده بودن بالای صلیب، گفتن آقا، اون خاخاما که اون پایین بودن گفتن آقا تو یه دونه معجزه نشون بده از بالای صلیب بیا پایین، ما قبول میکنیم تو پیغمبر خدایی و میایم بهت ایمان میاریم. بعد خندید گفت بابا من مرده رو زنده کردم، شما یه چیزی گفتی، کور رو شفا دادم یه چیز دیگه گفتی، هزاران هزار معجزه کردم باز روم اسم گذاشتی، نمیدونم فلان کار کردم گفتی جادوگره، من هر کاری الان از اون بالا هم بیام پایین باز دوباره شما یه اسمی میذاری. آقا تو منافع تو اینه که منو انکار کنی، قبولم نکنی، این منافع تو اینه. مثل اون جمله که میگن سخت است فهماندن چیزی به کسی که منافعش در نفهمیست و نفهمیدن است. این ذهنه همونه. حالا اگر میدونیم این ذهن این شکلیه، مسئولیت با توست که بنویسی. اگر امروز لابلای، من همیشه این مثال رو میزنم، میگم از یک درخت گلابی اگر یه شاخه انگور زد بیرون، این بهش میگن معجزه. آیا دونه دونه این انگورهایی که از یک درخت گلابی زده بیرون رو مینویسی خالقش تویی، مسئولش تویی؟ تمام اتفاقات خوبی که لای اتفاقای معمولی زندگیت داره میفته که جدیده، که تا حالا نبود. طرف دیروز به من میگفتش که آره همین کسی که امشب حالا قرار باش صحبت کنیم، همین بنده خدا میگفتش که حالا یکی از بستگانش میگفت که ذهن من میگه که اینا شانسی اومده تو زندگیت، این نتایج شانسی اومده تو زندگیت. بعد گفتم به منم دقیقاً ذهنم همین چند وقت پیش میگفت شانسی بود. بعد بهش گفتم چرا توی این 30-40 سال عمر من هیچ وقت شانسی این اتفاقا نیفتاد؟ اگه 10-20-40 چرا تا حالا 10-20-40 به نام من نیفتاد؟ چرا از روزی که من تغییر زاویه دید دادم این اتفاق افتاد؟ اصلا اتفاق رو ول کن، چرا من اگر بخوام زندگیم رو حساب کتاب کنم فقط در این 2 سال گذشته حال من خوب بود؟ اصلا نتایجم بگو شانسیه. چرا حال من در این 2 سال گذشته خوب بوده نسبت به تمام عمرم؟ شانسی که حال آدم خوب نمیشه که 2 سال، شانسی که زاویه دید آدم خوب نمیشه 2 سال، بعد شانسی، بچه‌ها شانسی، من پول میاد تو زندگیم، شانسی که دیگه احترام نمیاد تو زندگیم، شانسی پول میاد تو زندگیم، شانسی که روابطم با خانواده قبل از این که پول بیاد نتیجه بیاد. آخه یه موقعی پول و نتیجه میاد، بعد توجیه میکنیم میگیم آقا به خاطر اینکه پول اومد تو زندگیت، خب وقتی که شرایط ایدئالی داری، خانواده‌ام خود به خود چون ارزشاشون مالیه باهات خوب میشن. ولی برای من قبل از این که پول تو زندگیم بیاد، من نه ماشین داشتم نه خونه، روابطم با خانواده عالی شد، چرا ما انقدر صمیمی شدیم؟ اینم شانسیه؟ روابطم با دوستام قبل از این که من پول بیاد تو زندگیم، آخرای تمرینم قبل از این که نتیجه مالی بگیرم، که خدا میدونه من حتی یه ماشین پرایدم نداشتم، اون موقع روابط من با دوستام صمیمی شد. شانسی که من روابطم با گیاهان و با طبیعت صمیمی نشد، شانسی که من روابطم با خودم خوب نشد. من قبل از این که نتیجه مالی بیاد تو زندگیم، رابطم با خودم تو عزت نفس بهتر شد. اینم شانسیه؟ که دیگه من که پول که نگرفته بودم، ازدواجم نکردم که بگی ازدواج کردی حالا این خودم به اون خودم میگه آفرین، لااقل این یه مورد رو رعایت کردی، بیا بغلم. همه چی شانسیه؟ نه، این ذهنه علاقه داره بگه شانسیه. ذهن خیلی از بچه ها اولش میگفت که نمیشه، بعد که دید نه دیگه نمیتونه باور داره تغییر میکنه، گفت میشه ولی یکم دیگه، یه ذره دیرتر برای تو میشه، هی داره حرفه عوض میشه. اینا شانسیه؟ اصلا گفتگوهای درونی من یه بخشی شکلش عوض شده، اینم شانسیه؟ نوع نگاه من به من موقعی که هنوز ماشین نگرفته بودم، نوع نگاه من به شهر، به آدما، به اجتماع تغییر کرده بود. احساسم نسبت به اجتماع، به شهرم، به کشورم بهتر شده بود. اینم شانسیه؟ چرا احساس من نسبت به آدما، به خودم، به خدا و نسبت به همه چیز قبل از اینکه نتیجه ای بیاد احساسم تغییر کرده بود؟ بعد چرا این احساس، تغییر این احساس چرا شبیه تغییر تمرین هام بود؟ اینم شانسیه؟ چرا تمرین هایی که من کرده بودم و نتایجی که گرفتم شبیه تمرین هام بود؟ چرا من وقتی که میخوام ببینم شانسی چیه؟ چرا وقتی من از روزی که هنوزی چه اتفاقی نیفتاده بود کارت میکشیدم، شاید 20-30 میلیون تومان کل دار و ندار زندگیم بود، 100,000 200,000 کارت میکشیدم برای غذای خریدی میکردم، اون موقع میگفتم خدا شکر 10 برابرش اومد تو حسابم، یه مدتی گفتم و الان دقیقا تا به خدا قسم من همین امروز، ای کاش گوشیم میتونستم دستم باشه بهتون نشون بدم، من همین امروز خدا شاهده یه پرس غذا خریدم، یعنی قبل از کلاس زنگ زدم یه پرس غذا آورد، غذایی که خریدم خدای چقدر شد 80,000 تومان شد، یه پرس کوبیده خریدم 80,000 تومان شد. بعد اون کسی که غذا رو آورده بود خدای من شاهده 5,000 تومان هم بهش دادم، گفتم آقا 85,000 تومان بکش، شد 85,000 تومان. بلا فاصله تو حساب بانکم، همون بانک، مثلا یه 3 دقیقه گذشت تا من رسیدم غذا رو بخورم، دیدم مسیج کارت کشیدن اومد رو گوشیم، خدا رو شاهد گرفتم. بعد بچه ها من فکر کردم، چون معمولا اینجوریه تا کارت میکشی، همیشه اینجوری نیست که همون دقیقه اسمس بانک بیاد، بعضی وقتا مثلا 3-4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه. من وقتی غذا رو شروع کردم خوردن، دیدم که این اسمس اومد، صدای زنگش اومد، خب حدسم این بود که پولی که الان کم شد از حسابم اون 85,000 تومان است. بعد یه دفعه نگاه کردم، دیدم که خدا میگم شاهده، دیدم 89. بعد بقیه شد دیگه نگاه نکردم، صفراش نگاه نکردم، یه نگاه کردم گفتم اه، من به این پسره گفتم که 80 تومن شد 5000 تومن بکش، هرچند که اون موقعی که کارت داشتم میکشیدم تا پول اونو دادم برگشتم گفتم خدای شکرت 10 برابرش اومد تو حسابم. خب ببینم این شانسی چیه. چرا وقتی من کارتو کشتم اومدم مسیج اومد، من فکر کردم مسیج اونه، دیدم 89,000 تومنه و گفتم یعنی چی؟ یعنی من به این گفتم 85 تومن بکش، 4 تومن هم اضافه تر خودش تشخیص داد بکشه، یعنی 9,000 تومن. بعد نگاه کردم دو تا مسیج است، مسیج اول 85,000 تومن است، مسیج دوم 890,000 تومن است. شانسیه؟ چرا بلاغ، چرا دنیا با من داره حرف میزنه؟ این فقط یه دفعه یه که همون لحظه این اتفاق افتاده، و الا خدای من میدونه من تصمیم میگیرم مثلا برم یه ایرپاد بگیرم، مبلغ ایرپاد اینقدر، خدای من شاید قبل از این که من این ایرپاد رو مثلا ساعت 3 بعد از ظهر بخوام بخرم، یا قبل، یعنی از صبح تا قبل 3 بعد از ظهر، اون پول توسط دنیا به من داده میشه، یا بعد از خریدنش تو نصف روز بعدیش. اینا شانسیه؟ چرا الان نزدیک به، میتونم به جرات بگم، چرا الان نزدیک به 2 سال هر موقع من هر چی خرید میکنم 3 برابر تا 10 برابر، گاهی اوقات 70 برابرش میاد تو حسابم؟ چرا؟ نه شانسیه؟ چرا نمیشه که شانسی یه بارم اینوری؟ چرا نمیشه که وقتی من یه چیزی رو میخرم 100,000 تومن یا 10,000 تومن، چرا مثلا نمیشه که هیچی نیاد تو حسابم؟ چرا وقتی من اون حرف رو میزنم اون حرف کار نکنه، یه بارم کار نکنه؟ چرا؟ مگه شانسی نیست؟ من دارم باور شانسی رو براتون از بین میبرم و که بگم اگر امروز عزت و احترام بیشتری دارم، ماله این نیست که چون ذهن میاد سری میگه خب معلومه یه ذره شرطت بهتر شده، همه بهت عزت و احترام میذارن. میگم آقا من شرایطم زمانی که من هیچ حتی شغل نداشتم، چرا رابطم با خانوادم بعد از گذشت کل عمرم برای اولین بار از سال از اواخر 97 به بعد، چون من اواسط 98 کلاسامو شروع کردم، چرا مثلا برج 9 آره برج 8 و 9 97 تا مثلا اواسط 98 رابطه من با خانواده صمیمی شد برای اولین بار تو زندگیم؟ هیچ دعوا، بحث، هیچ استکاکی به وجود نیومد. اینو شانسیه؟ آیا اینو همه شانسیه؟ نه، اینو شانسی نیست. و من میخوام امروز مسئولیت تمام این اتفاقات رو به عهده بگیری. تنها چیزهای ناخواسته اگر تو زندگیت میاد مسئولش تو نیستی، چیزهای خواسته ای هم که جدیدن داره خلق میشه مسئولش تویی. تو باید به همون اندازه مسئولیت پذیر بشه. آقا اگر چیز جدیدی، چون این الان باور قویه که میتونه به تو قدرت و عزت نفس و اعتماد به نفس بده که بنویسی آقا چرا تا چند وقت پیش، چون ذهن همش میخواد، من بهت گفتم یه ذهن همیشه یه دستمال دستشه، این میخواد رد پای خدا رو تو زندگیت پاک کنه. حالا الان بهت میگم ذهن یه دستمال تو دستشه با یه دستمال دیگه، با یه لنگی، میخواد رد پای کارهای مثبت و اثرات مثبتی که تو گذاشتی رو هم از بین ببره. بهت میگه تو خیلی امروز نتایج بهتری رو گرفتی، ولی سوزنش گیر کرده، میگه فقط مازراتی، فقط مازراتی، فقط مازراتی. چرا این کارو میکنه؟ چرا اصلا ذهن من به عنوان یک حامی به من نگاه نمیکنه؟ چون اون میدونه اگر من امروز مثلا دوتا کار خوب کردم که هیچ وقت تو زندگیم نمیکردم، یا دوتا اتفاق خوب تو زندگیم به وجود آوردم، یا اصلا بگیم شانسی، دوتا اتفاق خوب تو زندگیم شانسی امروز به وجود اومده، ذهن من میدونه اگه اینا رو به من نشون بده قلب من آروم میشه، آرامش میگیرم تو این وضعیت، خب یه ذره حالم بهتر میشه. چرا این کارو نمیکنه؟ و دقیقاً موقعی که اون اتفاقا میفته اصلا ریخت اون اتفاقا نگاه نمیکنه، منو سریعا میبره رو چیزای ناخواسته. چرا ذهن من به جایی که بیاد توجه منو بذاره رو اتفاقات و امتیازایی که امروز به وجود آوردم، میبره منو میرسونه به چیزایی که هنوز به دست نیاوردم؟ حالا به نظرتون این ذهن قابل اعتماده؟ آیا ذهنی که ساعت 3 نصف شب میگه وای تو چرا شوهر نکردی، بلند شو سری شوهر کن، ساعت 3 نصف شب من کجا برم شوهر کنم؟ این چه ذهنی؟ این دوست منه. آیا به نظرتون کار عاقلانه مشاوره گرفتن از این ذهنه؟ یعنی آیا من هنوز منتظرم این ذهنم تایید کنه چیزی رو؟ آیا من منتظرم این ذهنم این راه رو تایید کنه؟ ذهنی که میگه نه باور که همه چی نه، اصلا مگه این جمله واقعیت داره؟ بگی پول فراوان است بعد پولم بیاد تو زندگی، یا بگی من شایسته یک ازدواج عالی هستم اونم بیاد تو زندگی. نه این علمی نیست. چرا این ذهنی که الان اصرار داره بگه این علمی نیست، چرا نمیگه در تمام سالهای زندگی من یه جمله مثل این که دست من نمک نداره، ما از اولش هم شانس نداشتیم، میدونم من هر جا برم اونجا خشک میشه، اینا علمیه، اینا ریشه علمی داره. چرا اینا رو به من القا کرد، من قبول کردم، همواره تجربهش کردم؟ چرا ذهن من نمیذاره من اینو قبول کنم که ما نه باور درست داریم نه باور غلط داریم؟ یکی که میگه دست من نمک نداره، واقعا دستش نمک نداره، با قد نشناس ها مدام مواجه میشه. و یکی هم که میگه آقا من دست به خاک میزنم طلا میشه، بعد میبینی که از دستش عکس میگیرن، تابلو درست میکنن، میگن این دست کسی است که به خاک میزند طلا میشود. چرا اون اینو باور میکنه براش اتفاق میفته، اینم اینو باور میکنه براش اتفاق میفته؟ چرا من چرت و پرتایی که قبلا شنیدم و قبول کردم، خیلی هم غیر علمی بوده رو قبول کردم، ذهنم نمیگه نه اینا علمی نیست؟ و چرا رونا پافشاری نمیکنه ولی اینجا خیلی مقاومه؟ نه یعنی نه، ببین اینجا هاش علمی نیست، علمی هنیشون. حالا به نظرتون این ذهن که منافعش در ضعیف بودن توه، چون فقط زمانی که تو ضعیف هستی میتونه به تو حکومت کنه، تو باید نیازمند بادیگاردت باشی. میتونی اینو درک کنی؟ تو باید نیازمند بادیگاردت باشی. تو باید نیازمند بادیگاردت باشی. تو باید نیازمند بادیگاردت باشی. و این بادیگارد برای اینکه تو نیازمندش باشی میدونه که تنها راه این که تو نیازمند بادیگاردت باشی ضعیف بودنته. پس اگر تو بخوای قبول کنی که آن چیزهای خوبی که امروز تو زندگیت داره میاد، ولی اون که پول نباشه ولی تغییرات جدید باشه، رفتارهای جدید باشه، آدمهای جدید باشه، اتفاقات جدید باشه، صمیمیت‌های جدید باشه، اون میدونه اگر تو اینها رو قبول کنی که تو درست کردی، تو به یه قدرت و اعتماد به نفس میرسی. هر چقدر تو این قدرت رو در خودت ببینی و پرورش بدی، دیگر ضعیف نخواهی بود، تو قوی خواهی شد. وقتی تو قوی بشی نیازمند بادیگاردت نخواهی شد. بعد بادیگارد میره پایین، تو میشی صاحب، تو فرمان میدی، ایشون اجرا میکنه و این چیزی نیست که ذهن من میخواد. چرا من مجوز دارم صبح تا شب از ایرادای خودم یا به ایرادام بپردازم، از ضعفام بگم، به ضعفام بپردازم، خاطرات تلخی که بر سر من آمد را مرور کنم؟ چرا اینا هیچ ممنوعیتی نداره در این فضا، در این سازمان مغز من؟ اما خدا نکند که من 3 دقیقه بخوام تمرکز کنم، من خیلی آدم خوبی هستم و بی اندازه ذهن من منو منحرف میکنه به جاهای مختلف، از چیزایی که از نبش قبل میکنه، از 300,000 سال پیش که اصلا یادم رفته بود، میره اون خاطره رو میاره بیرون که حواس منو پرت کنه. این چیو داره نشون میده؟ به نفعش نیست این بادیگارد، این ذهن من به نفعش نیست که من در تمریناتم خودم را بزرگ ببینم. چرا انقدر با شوک‌گذاری مخالفه، مقاومت داره؟ چون داخل تو عمق شوک‌گذاری تو به این نتیجه میرسی که تو ارزشمندی. با دیدن نعمت ها میفهمی دنیا و خدا با تو زاویه نداره. بعد قدرت میگیری، تکیه میکنی به خدا و تکیه تو از روی این ذهن، از این بادیگارد بر میداری. اون اینو نمیخواد. چرا با نوشتن نقاط مثبت خصوصیات اخلاقی تو مقاومت داره؟ چرا بعضیا وقتی دارن استاد من دارم نقاط مثبتامو می‌نویسم، برام دعا کن، انگار داره میره جبهه، برام دعا کن شاید دیگه بر نگردم، دارم میرم تو اون اتاق بشینم
نقاط مثبتمو بنویسم استاد. استاد خوبی بعدی دیدی حلالمون کن.
کجا داری میری؟ چی کار مگه قرار داری بخوای بری بکنی؟ دلیلش چیه؟ دلیلش مقاومتیه که ذهن برات ایجاد کرده. چرا علاقه نشونه؟ چرا من آدمی که میخواد آقا هر کی میخواد خدا رو ملاقات کنه فقط کافیه یه چند روزی پشت سرم صبح تا شب همش تو شوک گذاری باشه. به همین راحتی با همین جمله ساده بهت میگم شما میتونی خدا رو ملاقات کنی، چون نزدیکترین و سریعترین راه برای رسیدن در مدار و فرکانسی که خدا هست شوک گذاریه. یعنی تو میخوای صاحب کل جهان هستی رو ملاقات کنی، یه وقت بگیری ملاقات کنی. بعد جالب از اینا هم نیست که بری توی سامانه بخوای ثبت نام کنی 600 سال دیگه بهت نوبت بدن، یا هزار تا واسطه رو باید دمشون رو ببینی. هر کی از هر جایی که هست میتونه با چند روز پشت سر هم از صبح تا شب شوک گذاری کردن مستقیما خدا رو ملاقات کنه. چجوری ملاقات کنه؟ چشمی نه دیگه، چشم ما که قابلیت دیدن خدا رو نداره، خدا هم شکل و فرم خاصی نداره، بیشکله. ما میتونیم از طریق آگاهی هایی که وقتی به خدا نزدیک میشی مدام به تو الهامات میشه و آگاهی ها در تو قدرت میگیره، خود اصلا میفهمه، قلبت میفهمه، به یه نیروی نزدیک شدی از اون انرژی که میگیری. مدام هیبت الهام میشه، مدام راه ها برات باز میشه، ایده های قوی بهت داده میشه، احساس قدرت میکنی، اطمینان خاطر پیدا میکنی، آرامش پیدا میکنی. دیدی چقدر بدون ثبت نام در سامانه، بدون دیدن هزار تا موانع رو رد کردن و پارتی بازی که بخوای بری خدا رو ببینی، هیچ کدوم از اینا نه. شما فقط چند روز صبح تا شب هر 3 دقیقه یه بار 5 دقیقه یه بار هی همش کلن دنبال این باش که یه چیزی رو پیدا کنی بابتش از خدا شکرگزاری کنی. و از کجا میتونی بفهمی شکرگزاری واقعی؟ از احساست، حست بهت میگه آداری واقعی شکرگزاری میکنی. چند روز بعضی وقتا میشه اگر تمرین روش داشته باشی بعد از گذشت یه ساعت هم میتونی ملاقاتو داشته باشی. یعنی دست خودته، از سمت خدا هیچ مانعی وجود نداره، دست توه. اگر من باید چند روز این کارو بکنم، چون چند سال این کارو نکردم، چند روز باید این کارو بکنم که بتونم خودم به اون فرکانس برسونم. یعنی خدا ممنوعیتی نذاشته، مثلا خدا توی یه منطقه‌ایه میگه آقا من میخوام ملاقات کنی بیا توی این منطقه، مانعی هم برات نذاشتم، منتها من از این منطقه سالهاست خیلی دور شدم، برای اینکه بیام خدا رو ملاقات کنم باید با شکرگزاری بتونم این مسیر رو طی کنم، برگردم برم تو مدار خدا. حالا دیگه چقدر ساده است خدا رو چجوری میشه ملاقات کرد؟ نه صداشو میشنوی، نه میتونی ببینی، چون نه تو مغزت جوریه که بتونه ترجمه کنه خدا رو، چون اصلا این مغزه، اصلا خدا حرف اینجوری نمیزنه که من و تو بشنویم، و خدا تصویری نداره که برای مغز ما، برای چشمای ما قابل دیدن باشه. اصلا توانایی، میگن خدا بیشکله، ولی من میگم اصلا شکلم اگر داشت این چشما جوری تنظیم نشد، جوری ساخته نشده که بتونه خدا رو ببینه. پس این دوتا رو بذار کنار، ولی تو میتونی خدا رو احساس کنی. خب اصلا کلن خدا رو ببینی چیا میخوای به دست بیاری؟ آرامش، ایمان، اطمینان، بهشت، خوشبختی، خوشحالی، ایده های بزرگ، ثروت، موفقیت. شما به خدا وصل بشی همه اینا به وجود میاد دیگه. نه من میخوام باش یه گپی هم بزنم، گپ توی تو داره رخ میده با خدا. تو وقتی باش یکی میشی در درونت درکی فهمی داره گفتگو رخ میده، اما نه شبیه گفتگویی که ما تو این سیاره با آدم ها داریم، ولی خودت میفهمی. اصلا اون وقتی نزدیک میشه اون بلده خودشو چجوری به تو توضیح بده. این به این زبان ساده. حالا بیا 16,000 تا آدم هایی مثل حالا کیوین ترودو رو گفتم تو اون حوزه، حالا یه سری دیگه هستن توی حوزه های دیگه. حالا میخوایی بیایی چیت؟ درخواست چیه؟ استاد تاچیبانا میخوام برم پیش خدا. خیلی خوب، ساکت را بردار، خرجینت را بردار، میخواییم بریم به صحرا بزنیم و سالهای سال
بریم سمت خدا. خب بریم. 33 سال. کجا میرید ای پیر خرابات؟ دارم میرم به دنبال خدا، اینم شاگردمه. خسته نباشی، خسته نباشی. کجا میری دنبال خدا؟ وقتی میگی دارم میرم دنبال خدا، یعنی خدا اینجا نیست، یه جای دیگه است، من دارم میرم دنبالش. بابا تو نیستی، اون هست. بیدار شو میبینی هم خودتو هم خدا رو، هم جهان حقیقی رو. حالا شو بده بازی. خیلی خوب، حالا بریم از ملق آویزون بشیم، زوزنقه شکل بگیریم. چرا اینقدر اصلا کلن هر راهی که این جمله رو از من داشته باش، آگاهی به زبان ساده سخن میگوید. هر جا دیدی روح، روح به زبان ساده حرف میزند. هر جا دیدی یک روشی بسیار پیچیدگی دارد، بدان که ردپای دستکاری ذهن آنجا است. تشعشعات 11 حمله کردن به تشعشعات 13، 2 هیچ جلو هن. رفتیم تو وقت اضافه. زبان ساده و شکرگزاری کن، خدا رو ملاقات کن و السلام، تمام شد رفت. چجوریه؟ چجوری نیست اصلا، تو کار نه، تو برس تو اون مدار، تو با شکرگزاری خودتو ببر تو اون مدار. خدا بلد خودشو به تو بفهمونه. تو نمیخواد دیگه نگران باشی دیگه، یه ذرم اعتماد کن که اون بلد خودشو چجوری به تو پرزنت کنه، چجوری توضیح بده، چجوری یه کاری بکنه که تو بفهمی خودشه. من خیلی روی این یه دونه اولی مانوف دادم برای اینکه امروز تو باید مسئولیت تمام اتفاقات، تغییرات شخصیتی که در تو به وجود اومده که مثبت است را همگی را بپذیری. چرا؟ چون تو دلسوز به معنای ذهن نداری. تو باید خودت برای خودت مادری و پدری کنی. ای کسانی که منتظرید روزی برسد که ذهن تو برای تو دست بزند و بگوید آفرین، آن روز را هرگز نخواهید دید. به جای این انتظار اشتباه، آگاهانه زیستن را تجربه کن، آگاهانه زیستن را زندگی کن، آگاهانه خودت پدری و مادری کن. امروز آیا دست بر روی سر و صورت خود کشیده ای آگاهانه، یا منتظری طبق معیارهای شرطهای ذهنت حتما آن ماشین را بخری، حتما امروز درآمد بالای داشته باشی، حتما امروز فلان مرحله را رد بکنی، حتما امروز بتوانی 11 نفر را به اوج برسانی، حتما امروز بتوانی فلان کارها دهنت آتیش بدهی بیرون. بعد آن موقع در ناخودآگاهت در یکی از اتاقهایش نوشته شده اگر شما این 7 خان رستم را رد کردید، میتوانید خودتان را راضی کنید، از خود راضی باشید و خود را دوست بدارید و خود را بغل کنوید. و من میخوام بهت بگم اگر منتظری که این شرط و شروط ها طی بشه، شاید هر 5 سال یک بار پیش بیاد یه روزی تو شبیه به اون معیارهای شرط و شروط های ناخودآگاه باشی، بتونی همه 7 خان رستم رو رد کنی که بعد آمادگی می داشته باشی که مثلا لایق این باشی که یه نوازشی بشی. آیا امروز خودت را آگاهانه پدری و مادری کردی؟ آیا امروز آگاهانه، چون تو دوتایی، یکی اونیه که تو داری میسازیش جدیده است، یکی اونی که برات ساخته شده، آیا تو با اون جدیده، با این خود جدیدت امروز لحظه به لحظه
فریاد میزنی بگی پول فراوان است، نشانیش اینها اونها اونها اونها، یا اینکه منتظری ناخودآگاهت بیاد امیر خلطبری و آنتونی رابینز و عباس منش و اون یکی و این یکی و نمیدونم جو دسپنزا رو، تمام آدمهای موفق فوتبالی رو، سینما رو، هنری رو، بیزینسی رو، سیاسی رو، همه رو هی ببره زیر سوال، بگه اون که شانسی بود، اون که باباش داشت، اون که مامانش داشت، اون که از طریق این شغله بود، فقط کلاس‌های انگیزشی گذاشت، اونم که اونجوری شد، اینم که اینجوری شد، اونم که دزدی کرد، اینم که فلان کرد. آیا منتظری که ایشون انتخاب کنه، قبول کنه، یا خودت آگاهانه میگی آقا پول و ثروت فراوان است، اگر نبود بعد نه تنها فراوان است بلکه محدودیتی ندارد برای کسی. بگی به خودت بگی که آقا ملاک این نیست که تو از یه جای خوب شروع کنی، چون آقای امیر خلطبری، آقای فلانی، آقای فلانی، هزاران هزار مثال بیاری، آگاهانه مثال بیاری، بگی آقا فلانی 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 همه اینو، بابا 90% 85% از ثروتمندای دنیا همشون از دل صفر مطلق خودشونو به اینجا رسوندن. پس اینا دیگه داره شواهدی داله بر این که هیچ محدودیتی وجود نداره. بعد میرم سراغ اون 85-90% که از صفر به صد رسیدن، میپرسم یا تو نوشته های زندگی نامش میخونم آقا اینا چجوری بوده، یارو همشون از دم گفتن آقا من تصور کردم که خوشبخت میشم، من شامپو رو تو بغلم میگرفتم و فکر میکردم که این جایزه اسکار اون یکی. همه همینو دارن میگن. من میخوام بهت بگم تو اگر آگاهانه توجهت رو بر روی خواسته ها و داشته هات و زیبایی های خودت نذاری، تو آگاهانه این کار رو نکنی، ناآگاهانه من قبلیت تنظیم رو برعکسش، اونی که منتظره به این صورت منتظره، کسی که منتظر معجزه است از قدرت‌هایی که خودش دارد استفاده نمی‌کند. یک، کسی که منتظر معجزه است مدام ساعت را میشمارد، ای لحظه شماری میکند کی میآید معجزه. کسی که منتظر است زیاد به نتایج بیرونی توجه میکند و میخواهد رصد کند ببیند نشانه خوبی میبیند. کسی که منتظر است هی به عوامل بیرونی دست انداخته است. کسی که منتظر است آگاهانه خودش لحظه به لحظه زندگیش را کدگذاری نمی کند. و آن که منتظر است، منتظر یک معجزه از بیرون است، از توانایی های درونش آگاهانه استفاده نمی کنه. یعنی میخوام بهت بگم خیلی از بچه ها به من میگن ما خیلی عجله داریم استاد، راه داره که مثلا من همه میدونم، مثلا نپرسیده میدونم همه تون دوست دارید اگر مثلا از همین تاریخ تا 20 ماه دیگه نتایج ملموس بیرونی شما بخواد رخ بده، همه بچه ها دوست دارن که به جای 20 ماه دیگه 2 ماه دیگه این اتفاق بیفته، وسط رویاهاشون قدم بزنن. این خواسته هم است، اوکی. من حالا اینو میگم، اگر واقعا خواستت اینه، کاری که در راستای خواسته میکنی چیه؟ آگاهانه. من میبینم اصلا طرف نشسته، میگم خب چرا تمرین نمیکنی؟ چرا شوک‌گذاری نمیکنی؟ چرا هی سعی نمیکنی؟ الان مثلا یه زاویه دید دارم که این زاویه دید برام احساس خیلی خفنی رو نساخته. آدمای دیگه هم همینجوریان، اشکال نداره. حالا نشستیم که همش که نباید آدم خوشحال بشه، اما اگر من فرص دارم میخوام به جای 20 ماه دیگه 2 ماه دیگه توی تجربیاتم باشم، پس من مثل بقیه نیستم. مثال برات بزنم درک کنی. اون کسی که میخواد 6 ماه دیگه آیلز و تافل بگیره تازه رفته ثبت نام کرده، عزیز من خواسته یه تو خب فرق میکنه با خواسته کسی که اومده بره مثلا 4 سال 5 سال دیگه میخواد بره خارج، بعد الان بره کلاس زبان. این 5 سال وقت داره، این 6 ماه وقت داره. آقا عاقلانه اینه، اونی که 6 سال وقت داره خیلی خوب، یه ساعتایی هم نباید زیاد به خودش سخت بگیره، ولی این آدمه که 6 ماه وقت داره آیلتس و تافل بگیره، خودش گفته آقا من یه فرصی دارم برای اینکه 6 ماه دیگه سایتو باز میکنن، من میتونم ثبت نام کنم، مدرکم ارائه بدم، اگر ندم میره دوباره تا 3 سال دیگه. پس تو باید زمان بیشتری بذاری، جدیت بیشتری داشته باشی، وقت بیشتری بذاری، همه ی وقت تو بذاری واسه این موضوع زبان یاد گرفتن، هی بنویسی، هی گوش کنی، هی تکرار کنی. اگر عجله داری این کارو بکن. و خیلی جالبه، من بچه‌هایی رو میبینم که عجلهشون همون فرد 6 ماه هست که میخواد آیلتس و تافل رو بگیره، ولی رفتارها و تمرین مدل تمرین کردنشون شبیه اون کسیه که حالا 6 سال وقت داره. تمام لحظهات کلن قرار یه کاری بکنی، لحظه به لحظه ورودیات رو کنترل کنی از طریق چشمات، از طریق گوشات و خاطراتی که ذهنت هی مرور میکنه، هی مدام اینا رو بمبارون کنی. اگه عجله داری این کار رو باید بکنی، با این که بگی هی من عجله دارم و دلیل عجلتم هی بگی چون فورس دارم خونم فروش نرفته، چون فورس دارم فشار مالی دارم، چون فورس دارم مستاجرم صابخونم گفته، چون فورس دارم فلانجا بدهکاری داریم، چون فورس دارم اوضاعمون خیلی بده، چون فورس دارم، خب اینا رو بگیم بازم فرقی نمیکنه. اگر عجله داری، من رد شدم از بغلت نگات کردم، هرچی بیشتر رو تمرینا قش کرده باشی من متوجه میشم تو عجله داری. اصلا از مدل تمرینت ولعت میفهمم آقا این واقعا عجله داره. و الا مگه میشه یکی میگه مثلا این دراز کشیده خیار داره میخوره جلوی تلویزیون و از این متکام انداخته زیر پاش، یه دونه زیر بغلش، یه دونه هم زیر سرش، بعد میگی چه خبر استا؟ میگه خیلی عجله دارم، اینقدر عجله دارم که سه یه ثانیه هم دیگه وقتی واسه هم نمونده، واقعا خیلی عجله دارم آقا. ببینید من قبلا تو زندگیم یکی که خیلی عجله داشت که زودتر برسه رو دیدم قبلا، مثلا این آدمه جوراباش هم تو را پا میکرد، ولی این درازی که کشیدی رو کاناپه روبرو تلویزیون با این متکایی که دور تا دورت چیدی و این خیاری که میخوره نصف چشتم باز، یعنی کامل اینا رو باز نذاشتی، یعنی این یکی انقریبه که اینم بسته بشه و کلن چند ساعتی نباشی و عجلت بعد حالا همون آدمه اصرارم داره که بگه علت عجلش چیه. عجله به من میگن که از طریق گوشیم، از طریق لپتاپم یه سیم وصل کرده بودم تو تلویزیون داشت وایس پخش میشد، همزمان 8 ماه اینجوری تمرین میکردم. این از اینجا آخه دیدم ذهنم خیلی بل 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 هی داره حرف میزنه، دیدم بابا حریفش نمیشم، چون احساس خطرم کرده بود، شدت گفتگوهاش بیشتر شده بود، هی میخواست رو من هجوم بیشتری بیاره، بعد قشنگ من میدیدم صدای وش اصلا دیگه نمیشه، انقدر گنگ شده مغزم، انگار کلم شده 500 کیلو نمیشنوم. به خاطر این موضوع هی دیدم آقا این داره هی حرف میزنه، بعد دیدم آقا من اصلا نمیشنوم، این منگ شدم قشنگ. بعد گفتم خب چیکار کنم، این صدای کلم زیادتر از صدای اون وایسه شده که از تلویزیون داره پخش میشه. بعد گفتم خیلی خب تو الان داری حواس منو پرت میکنی، نمیذاری من وایسه رو بشنوم، باشه منم حواس تو رو پرت میکنم. از طریق گوشیم هم وایسه رو گرفتم پخش کردن، بعد کتابم باز کردم که همین مطالب بود، کتابرم شروع کردم خوندن، بعد قشنگ بهش گفتم ببین اگر اینو نذاری بشنوی بخونی اون وایسه رو دستر میذاره، حواست به اونم باشه، این وایسی که از گوشی داره پخش میشه این رو اثر میذاره، تو ناچاری به ناچار یکی از اینا تو نفوذ میکنه، نمیتونی همزمان هوای این ستاره داشته باشی. 8 ماه تمام عجله یعنی این، نه اینکه بگم من عجله دارم، من تو فشارم، من عجله دارم، من تو فشارم. یه بارم مثال زدم، گفتم یه نفر رفته یه دونه تاکسی داره گذاشته زیر تابلو به هیچ عنوان پارک نباید بکنی، زیرش هم نوشته آقا نکن، از این تابلو هست توقف ممنوع. من زیرش مثلا عکس دوشگاه و نمیدونم تک تیرانداز و همه چی هم گذاشته زیر اون تابلوه که آقا اینجا اصلا مساویست با مرگ. بعد رفته تاکسی رو گذاشته اونجا، رفته دم مغازه یه چیزی بخره، برمیگرده میاد ببیند جلوی ماشین و افسر اومده گذاشته رو جره ثقیل داره میبره. بودو بودو میاد میگه نه این کارو نکنید. میگه چرا این کارو نکنید؟ شما نمیدونید اگه این ماشین رو ببرید من و خانوادم نابود میشویم. شما اصلا نبیزو بهتون بگم، شما نمیدونی اگه این ماشین نباشه بابام میسوزه، مامانم میسوزه، بدبخت میشیم، اجاره خونمون به این میره، خونمون آواره میشیم، بچه‌هام دیگه نمیتونن غذا بخورن. 2 میلیون تا اتفاقاتی که بحران انگیز است در زندگی میفته و با تمام قدرت با فن بیان عالی داره سعی میکنه اینو به اون افسره توضیح بده. بعد فکر میکنه افسره نمیفهمه که این ماشین چقدر برای من مهمه، که بردنش چه بلاهایی سر من میاره. بعد اون افسر، من اگه جای اون افسره باشم میگم بعد از این که همه این توضیحات داد، میگم واقعا نبود این ماشین این همه بلا سرتو میاره؟ بعد میگه آری. بعد من جای افسره باشم میگم پس یه جلسه بذار به خودت اینا رو توضیح بده، آدمی که انقدر ماشینه بودنش اهمیت داره و نبودنش خسارت باره، آدم میاره زیر یه همچی تابلوی بذاره؟ پس تو احتمالاً خودت نفهمیدی که چقدر تو وضعیت بدی هستی. تو داری سعی میکنی منو تفهیم کنی، اونی که باید تفهیم بشه تویی. تو اگر بدونی اینقدر مشکل زا میشه اگه این ماشین نباشه، 100 سال نمیاری زیر یه همچین تابلوی ماشینتو بذاری. و من میخوام بگم اگر یه دوستی خیلی عجله داره و داره سعی میکنه به من بگه که اوضاع زندگیش خیلی تو بحرانه، به جایی که منو تفهیم کنی بشین برای خودت وقت بذار و به خودت متوجه کن که اگر من واقعا اینقدر اوزان بحرانیه باید بمبارون کنم ورودیامو. یکی از بهترین کارهایی که باید بکنی پاسخ به این سوال است، بخشی از زندگیت بشه، آیا من به درجه مسئولیت پذیری رسیدم؟ خب قطعا رسیدی، تا به این دوره تا به اینجا اومدی قطعا رسیدی. حالا تو بخش بقیه تمرین باید این کارو بکنی، ذهنی که میخواد قدرت تو، توانایی تو، اثرگذاری تو رو پاک کنه که تو نبینی، که قوی نشی، که شاخ نشی واسش، که رخ عقابو براش نگیری، که بتونه رو تو مسلط باشه، که تو از زیر سیطرش بیرون نیای، نمیذاره تو ببینی. تو برنامه چیه؟ این برنامه ذهن ناخودآگاهته. برنامه تو چیه؟ برنامه تو اینه که با در نظر گرفتن چه رفتاری از خودم میتونم بگم من امروز مسئولیت پذیرتر شدم. هر آن چیزی که در زندگیم امروز به عنوان اتفاقات خوب، مثبت، رفتارهای دیگران، گلی که تو زندگی میاد، زنگی که بهم زده میشه، همه چیزهای جدیدی که امروز اولین بار در زندگیم در این روزها وارد زندگی من شده رو من خودم آگاهانه آفریدم و مسئولیتش رو میپذیرم. بعد فقط کافیه همین رو درک کنی، اگه من میتونم رفتار خانواده رو بعد از این همه سال آگاهانه یه کاری بکنم با تمرین رو خودم، و نوشتن نقاط مثبت خانوادم، اگر میتونم یه کاری بکنم، خانواده‌ای که همیشه شاید من خیلی احترام نمیذاشتن امروز خیلی احترام میذارن، به من توجه میکنن و منو دوست دارن، دوست دارن با من رفت آمد داشت، اگر من تونستم این رو بیافرینم، اگر من تونستم، بابا منو گوش کن، اگر من تونستم آگاهانه با یادگیری این قوانین آگاهانه تونستم 5000 تومن بیافرینم، پس یعنی من میتونم 5 میلیارد تومنم بیافرینم، 5 میلیارد دلار هم بیافرینم و الی آخر. فقط کافی بفهمم اینو من آفریدم. اگر من بفهمم که اینو من آفریدم، پس یعنی من آفریننده زندگیمم. اگه اینو قبول کنم یعنی چی؟ با چه الگوریتمی، با چه فرمولی تونستم اینو بیافرینم، بقیه رو میافرینم. اینو قبول کنم تمومه. پس روی این سوال اگر دیدید من انقدر تمرکز کردم و این همه توضیح دادم، برای اینکه وقتش رسیده تو به صورت واقعی و قلبی قبول کنی تو نه تنها آفریننده تمام اتفاقات ناخوب زندگیت بودی، بلکه امروز اتفاقهای خوب زندگیت هم به ناخوبها اگر اضافه شده خالق و آفرینندش توی. اینو بتونی قبول کنی، یعنی 5 تا چیز پیدا کنی که تو آفریدی، همین برای تو کافیه. باید متقاعدت کنه پس من بالاخره به قدرت آفرینندگی اصلی خودم که خدا این لطفو بهم کرده بود دست پیدا کردم. باور داری دست پیدا کردی؟ اگه تو تونستی یه چیزی رو اینجا بیافرینی، میتونی یه چیزی هم اونجا بیافرینی. کوچیک و بزرگ نداره که تو دنیا، از نظر ما داره، از نظر دنیا نداره که. اگه تو تونستی 5 میلیون بیافرینی، میتونی 50,000 میلیارد هم بیافرینی. یه کاری نداره دیگه، فقط میافرینی بعد از این. اما بعد اول اینو کامل به خودت تفهیم کنی، نه اینکه وایسی ذهنت بگه باریکلا چه پسر آفریننده ای. این نمیگه، این دوستمون نمیگه. خب بچه ها، تایممون تموم شد. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. میتونم به جرئت بگم بخش عمده ای از مطالب امروز آگاهی بود که شاید خدا میدونه من تا الان نه تو زندگیم به اینا فکر کرده بودم، نه گفته بودمشون، نه جایی خونده بودم، فقط اومد و گفته شد. و امیدوارم که قدرشو بدونیم، نه اینکه شما بدونید، بدونیم. چون دعای من همیشه اول جلسه اینه که خدا با من و با بچه ها حرف بزن، آنچه که ما نیاز داریم و به ما بگو. درود بر همگیتون. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اون هم برگشتن به اصل خودمون و اون منشأ بودنمون، که قبول کنیم همه چیز رو تو زندگیمون برای خودمون تو دنیامون خودمون آفریدیم. خدا نگهدارتون. Thank you.